فصل 12. والد، بالغ و کودک و ارزش‌های اخلاقی. من با فروتنی می‌گویم که اختلاف بین علم و ایمان را نه از طریق مجادله و حذف یکی یا دیگری، بلکه از طریق فهم باید حل کرد. پیار دوشاردین. به بچه 6 ساله خود میگویید برگرد برو بیرون و همانطور که او زد توی دماغ تو هم بزن توی دماغش. چرا؟ در تظاهراتی علیه جنگ و برادرکشی شرکت میکنید. چرا؟ هر سال یک عشر از درآمد خود را به مقامات مذهبی کلیسا میدهید. چرا؟ بعضی از کارهای خلاف مالیاتی دوستان خوبتان را به مقامات اداره مالیات بر درآمد گزارش نمیکنید، اگرچه میدانید از دادن مالیات تفره رفتند. چرا؟ مسئولیت اشتباه یک کارمند دیگر را به عهده میگیرید. چرا؟ طرفدار آزادی حق مسکن برای قشرهای جامعه هستید ولی فراموش میکنید بروید رای بدهید. چرا؟ به دخترتان میگویید با فلان دوستش که از فلان خانواده است حرف نزند. چرا؟ اشتباه بد دکتر همکارتان را که باعث صدمه شدیدی شده است گزارش نمی کنید. چرا؟ اجازه نمی دهید بچه هایتان فلان سریال خانوادگی را تماشا کنند ولی میگویید اشکال ندارد که فلان سریال جاسوسی را تماشا کند. چرا؟ هر روز مردم انواع تصمیم گیری هایی از این قبیل را انجام می دهند. اینها همه به نوعی تصمیم های اخلاقی یا تعیین کننده درست و نادرست هستند. اطلاعات درونی که برای این تصمیم گیری ها به کار می رود از کجا می آیند؟ از والد، از بالغ و از کودک. بعد از آن که تمام اطلاعات ضبط شده در والد را بررسی کردید، یعنی برخی از آنها را پذیرفتید و برخی را دور ریختید، اگر دیدید برای انجام کاری اطلاعات کافی ندارید، چه می کنید؟ آن کار را رها می کنید؟ وقتی که یک بالغ آزاد شده داشتید، با آن چه کارهایی می توانید بکنید؟ در موضوعهای اخلاقی آیا می توانید خودتان شخصا تصمیم بگیرید؟ یا مجبورید از کسانی که می دانند، همان صاحب نظران کسب تکلیف کنید؟ آیا ما همه می توانیم جزء اخلاقیون باشیم؟ یا این کار متعلق به اشخاصی است که خیلی باهوش و خیلی عاقلند؟ وقتی می‌بینیم رفتارمان چندان خوب و درست نیست، برای اطلاعات بیشتر به کجا می‌توانیم رجوع کنیم؟ اصولاً در کجاها کمیتمان لنگ می‌ماند؟ بالغ ما چه واقعیت‌هایی را می‌تواند بررسی کند؟ بزرگترین ابزار درمانی ما واقعیت است. واقعیت که در نتیجه مطالعه تاریخ و ملاحظه مسئله بشر به دست آمده، همچنین می تواند ابزاری برای ساختن یک سیستم معتبر اخلاقی باشد. با وجود این، اگر ما فقط در حیطه تجربه و فهم و شعور شخص خود عمل کنیم، یک انسان منطقی نیستیم. واقعیت برای بعضی ها نسبت به دیگران گستردگی بیشتری دارد، چون آنها بیشتر دیدند، بیشتر زندگی کردند، بیشتر خواندند، بیشتر تجربه کردند و بیشتر فکر کردند. یا واقعیت آنها فقط با واقعیت شخصی ما فرق دارد، ولی وجود آنها هم واقعیتی است. نیاز ما به راهنمایی در سفر زندگی مثل مسئله جهتیابی برای یک خلبان هواپیماست. در روزهای اولیه ی تاریخچه هواپیمایی، خلبان یک طیاره کوچک اغلب به سبک دست به فرمان پرواز می کرد و مجبور بود فقط به نیروی دید خودش متکی باشد. یعنی کوها و رودخانه ها و خطوط راه آهن و شهرهایی را که زیر پایش می دید با نقشه‌ای که جلویش پهن کرده بود مقایسه می کرد و مسیرش را پیدا می کرد. این کار البته وقتی میدان دید او به خاطر وضع هوا یا عوامل دیگر کور می شد غیر ممکن می شد. بنابراین وسایل جهتیابی برای هواپیماها اختراع شد که خلبان با استفاده از آن در آن واحد خودش را برای 2 نقطه ثابت می کند. مقصود از دو نقطه دو ایستگاه رادیویی معین است که هر کدام علامتی می‌فرستد و به او وضع مسیرش را نسبت به آن ایستگاه اطلاع می‌دهد. خلبان دو خط شعاعی را که در دو ایستگاه فرستنده می‌گیرد روی نقشه خود رسم می‌کند و آنجا که آن دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند نقطه ایست که هواپیمای او در آن لحظه قرار دارد. اگر خلبان موقعیت خود را فقط از یک جهت ثابت کند، نمیتواند محل دقیق خود را مشخص کند. یک ایستگاه به او علامت داده است که درست روی خط استوا است. ولی کجای خط استوا؟ باید به جهت دیگر هم نگاه کند و منتظر علامت و اطلاعات دیگر باشد تا جواب او داده شود. من احساس میکنم که اغلب روانکاوان و روانشناسان امروز نیز دچار همین دید درمانی یک نقطه ثابت شدند. به این معنا که تمام وقت خود را وقف پرداختن به یک واقعیت کردند که همان تاریخچه قبلی بیمار است. بیمار چه کار کرد و چطور شد؟ و به این ترتیب اکثرم بررسی انواع دیگر واقعیت‌ها را که ممکن است کمک کننده باشند نادیده می گیرند. مثلا واقعیتی در این جهت که بیمار چه باید بکند و چطور می شود؟ اگر ما به این عقیده ثابت بچسبیم که تنها واقعیت وضعیت فعلی ماست و تغییر هم نخواهد کرد، در فقر فکری نومید کننده ای هستیم. یعنی من وضعیت ثابت روحی فلان و فلان را دارم، چون وقتی 3 سالم بود شب عید در فلان جا مادرم با نازبالش می زد توی سر پدرم. حفاری ها و کندوکاو های از این نوع مرا یاد داستان دختر کوچکی می اندازد که در نامه تشکرآمیز به مادر بزرگش می نویسد: مادر بزرگ عزیزم، سلام، از کتاب قشنگی که به عنوان ایدی برایم فرستادی متشکرم. این کتاب اطلاعات بسیار زیاد و خوبی درباره پنگوئن‌ها دارد که برای من اصلا مهم نیست. می توانیم یک عمر را صرف حفاری در میان استخوان‌های گذشته کنیم، انگار که در دنیا فقط همین‌ها وجود دارند و ولا غیر، و واقعیت‌های دیگر را نادیده بگیریم. یک چنین واقعیتی لازمه وجود یک سیستم ارزش‌های اخلاقی است. از نقطه نظر دانشمندان روانشناسی، بنیاد نهادن یک سیستم اخلاقی یعنی قضاوت بر پایه ارزش‌ها نوعی انحراف نامقبول از روش‌های علمی است و باید به حق و به هر قیمت که شده دور ریخته شود. عده‌ای از این دانشمندان معتقدند که در این حیطه تحقیقات علمی مقدور نیست. میگویند این قضاوت بر پایه ارزش هاست و ما نمیتوانیم از طرق علمی آن را بررسی کنیم، و یا این در حیطه عقیده و اخلاق است، بنابراین ما نمیتوانیم اطلاعات علمی درباره اش کسب کنیم. اما آنچه آنها نمیبینند آن است که روش های علمی، یعنی قابل اعتماد بودن گزارش های مشهود علمی خودشان نیز در اصل بر پایه ارزش های اخلاقی استوارند. یک دانشمند چرا حقیقت را میگوید؟ برای اینکه میتواند آن را در آزمایشگاه ثابت کند. ناتانیل برندن ضمن مقاله‌ای به این مسئله پرداخته است که وقتی عده‌ای میگویند دانشمندان نباید خود را با ارزش های اخلاقی درگیر کنند، چه مسائل جدیدی پدید می آید؟ او می گوید یکی از مسائل عمده در علم روانشناسی موضوع انگیزش است. پایه این علم احتیاج به دانستن جواب 2 سؤال اساسی دارد. 1. چرا انسانی این چنین عمل می کند؟ 2. برای تغییر نحوه عمل او چه چیزی لازم است؟ کلید رمز انگیزش در سلطه ارزش ها نهفته است. تراژدی علم روانشناسان امروز آن است که از ورود به حیطه ارزش ها منع شده است. صحت ندارد که تصور کنیم وقتی درگیری درونی یک بیمار را به ذهن آگاهانه یا او آوردیم، دیگر حتما و ضمانتاً آن درگیری حل شده و بیمار شفا یافته است. پاسخ به مسائل اخلاقی توضیح واضحات نیستند، بلکه مستلزم مراحل افکار فلسفی و تجزیه و تحلیل پیچیده‌اند. درمان روانی یا سایکوتراپی مؤثر مستلزم یک رشته رموز اخلاقی آگاهانه و منطقی و علمی است. یعنی مستلزم سیستمی از ارزش هاست که بر پایه حقایق و واقعیت بنا شده باشد و برای رفع احتیاجات زندگی بشر در روی زمین عملی باشد. روانکاوان و روانشناسان اگر بخواهند ادعا کنند که مطالب فلسفی و اخلاقی به آنها مربوط نمی شود و علم قادر به قضاوت ارزش ها نیست، یک مسئولیت اخلاقی بسیار جدی را در جامعه به گردن گرفتند و اگر تعهدات حرفه‌ای خود را به این بهانه که کشف رمزی منطقی برای اخلاق از لحاظ علمی غیر ممکن است از سر باز کنند، سکوت آنها جنایتی معنوی است. رمز منطقی اخلاق چیست؟ جوابی که معمولاً به این سوال می‌دهند چیزی شبیه این است: اگر مردم طبق قانون طلایی زندگی کنند، همه چیز درست می شود. یکی از نارسایی های این جواب آن است که یک واقعیت دیگر را نادیده می گیرد و آن این که آنچه ما به دیگران می کنیم، اگرچه همان چیزی است که انتظار داریم که دیگران به ما بکنند، اما این ممکن است ویران کننده باشد. شخصی که سعی می کند مسئله احساس غیر خوب در کودک خود را با بازی مکرر به من اردنگی بزن حل کند، اگر بخواهد چون این راه حلی را به همه یاد بدهد، به مردم خیری نرسانده است. قانون طلایی راهنمای چنان خوبی هم نبوده، نه به این دلیل که هدف بد است، بلکه به این دلیل که بیشتر مردم واقعا نمی دانند اصلا چه می خواهند یا چرا می خواهند. آنها وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید خود را تشخیص نمی دهند و از بازی هایی هم که در می آورند تا این احساس بد را تسکین دهند آگاهی ندارند. مردم دیگر به قانون طلایی و احکام و عقاید مشابه آن توجه نمی کنند، زیرا به تجربه آنها این حرف ها و عقاید دیگر به درد نمی خورد. برتراند راسل می نویسد: بعضی از بزرگسالان هنوز در ته دل به همه آن چیزهایی که در بچگی به آنها یاد داده بودند اعتقاد دارند و وقتی پیچ و خم‌های زندگی آنها، مثلا با روحانیت سرودهایی که در ایام کودکی روزهای یکشنبه در کلیسا می‌خواندند تطبیق نمی‌کند، احساس شرارت پیدا می‌کنند. لطمه ی وارد آمده تنها به خاطر به وجود آمدن شکافی بین شخصیت منطقی و آگاه یا بالغ و شخصیت کودکانه و ناآگاه یا کودک نیست، بلکه لطمه در این واقعیت نهفته است که قسمت‌های معتبر اخلاقی سنتی همراه با قسمت‌های غیر معتبر آن همه یک جا از اعتبار افتادند. این خطر از سیستم تعلیمات جزمی مسیحی نیز جدا نیست. وقتی به نوجوانی سیستمی را تلقین می‌کنند، به طور حتم وقتی به بلوغ فکری رسید، آنها را دور می‌ریزد. پس آیا همانطور که راسل می‌گوید، قسمت‌های معتبری از اخلاق سنتی وجود دارد؟ یکی از وظایف بالغ آزاد شده بررسی اطلاعات ضبط شده در والد است تا این حق انتخاب را داشته باشد که این اطلاعات را معتبر بداند و قبول کند یا معتبر نداند و کنار بگذارد. ما باید خود را در مقابل تعصب شدید پذیرفتن احکام دربسته والد محافظت کنیم و بپرسیم آیا چیزی از این احکام هست که واقعا ارزش نگهداری را داشته باشد یا نه؟ واضح است که بیشتر اطلاعات والد قابل اعتماد است. هرچه هست از طریق والد است که فرهنگ هر جامعه انتقال و تداوم پیدا می کند. انسانشناس معاصر دکتر رالف لینتون می گوید: بدون حضور فرهنگ که دستاوردهای گذشته را حفظ می کند و خصیصه های هر نسل را شکل می بخشد، نژاد اولیه ما امروز چیزی جز یک میمون آدم نمای خاکزی نمی بود که قدش کمی بلندتر شده و موی تن و بدنش تا حدی ریخته و هوشش هم خیلی بیشتر شده، ولی هنوز برادر ناتنی شامپانزه و گوریل است. بنابراین ارزش‌های اخلاقی را ابتدا در والد می‌توان دید. ما به کلمات باید و نباید به مثابه کلمات والد فکر میکنیم. سؤال اصلی این فصل این است: آیا باید و نباید میتوانند کلمات بالغ باشند؟ آیا توافق بر سر ارزش‌های اخلاقی امکان دارد؟ آیا یک نوع اصول اخلاقی معقول و عینی در تمام افراد نوع بشر هست یا ما باید خود شخصاً به اقتضای موقعیت اخلاقیات را تدوین کنیم؟ ویکتور فرانکل درباره یأس جوانان امروز که خود را به قول او در یک خلأ وجودی احساس می کنند، جایی که در آن هر انسان مرکز جهان خودش است، جایی که در آن هر نیرویی که از خود خارج باشد به حساب نمی آید، اظهار نظر کرده است. این خلأ اخلاقیات ذهنی است. اگر این امر حقیقت داشته باشد، پس باید توجه کنیم که امروز در دنیا 3 میلیارد اخلاقیات وجود دارد که در 3 میلیارد جمعیت این دنیا موجود است که هر کدام به راه خود می روند و وجود هر گونه اصول اخلاقی معقول و خارج از ذهن شخصی را که انسانها را با هم پیوند می دهد، انکار می کنند. اما حقیقت امر این است که جستجو و آرزو کردن این اصول برای پیوند یک واقعیت جهانی است. این امر به صورت یک واقعیت شخصی و تجربی هم احساس می شود. حقیقت امر این است که مردم نمی خواهند و نمی توانند بدون پیوند با سایرین زندگی کنند. بعضی اشخاصی که به استفاده از LSD ارادت دارند، معمولاً ارادت خود را بر پایه تجربیاتی می گذارند که از لحظه های تغییرات ذهنی بی اندازه، صعود به ماورا و گذشتن از یک لایه دنیا به لایه بالاتر جهان احساس می کنند و در آنجا میان خود و تمام مردم و تمام جهان پیوند واحدی می بینند. اگرچه وسیله صعود آنها به ماورا ممکن است قابل بحث و مطرود باشد، ولی آنچه باید به حساب آید عبارت است از آرزوی درونی برای پیوند داشتن، ظرفیت برای احساس یگانگی و وارستگی و تعالی در ذهن انسانی تا به نقطه‌ای که در آن او بتواند کل نوع بشر را احساس کند، بفهمد و بپذیرد، زیرا که آنها با یکدیگر همبسته‌اند و روی یکدیگر ادعا دارند. آرزوی پیوند داشتن با دیگران یک واقعیت است. اگرچه دست یافتن به اصولی که بر آن پیوند حکم فرماست آسان نیست و از راه آزمایش به دست نمی آید. به گفته ی التون تروبلاد، محکمترین بحث برای اصول اخلاقی خارج از ذهن شخص تجربی نیست، بلکه از طریق مناظره و منطق است. او می گوید، وقتی به دقت با این مسائل مواجه شویم و ببینیم که نسبت عقیدتی می تواند تا حد پوچی نقصان پیدا کند، بلجبار به این باور می رسیم که یک نوع نظم اخلاقی در جهان وجود دارد، حتی اگر فهم ما از آن در هر دوره یا هر جامعه مبهم و اندک باشد. بنابراین مقصود ما از یک نوع نظم اخلاقی بی‌طرفانه چیست؟ مقصود ما آن واقعیتی است که بتوانیم بگوییم یک شخص وقتی تصمیم نادرستی چه درباره رفتار خود و چه قضاوت رفتار دیگران گرفت، در اشتباه است. نتیجه گیری این که چنین نظمی وجود دارد و منطق مناظره نیز آن را ایجاب می کند، به منزله آن نیست که ما دقیقاً یا حتی تقریباً می دانیم که ماهیت الزام اخلاقی چیست. اینکه انسان‌ها از لحاظ معیار اخلاقی با هم متفاوتند بدون معنا نیست که آنها باید از کوشش برای فهمیدن اینکه چه باید بکنند دست بکشند. آنها که فرضیه وجود نظم اخلاقی خارج از ذهن یا یک نوع باید جهانی را رد می‌کنند، باید تأمل کنند و به مشکلاتی که این تردید القا می‌کند نیز بیاندیشند. اگزیستانسیالیست ها این فکر را رد کردند. ژان پل سارتر متقاعد شده بود که بشر هستی خود را از طریق یک سلسله انتخاب هایی که می کند یا اعمالی که به او شکل می دهد به وجود می آورد. او این عقیده شخصی را محفوظ می داشت که بشر از طریق اعمال خود خود را توصیف می کند. خلاصه یک کلام، وجود بشر بر هستی او پیشی دارد. بشر نه تنها اصل انسانیت خود را خود به وجود می آورد، بلکه همزمان با آن شرافت انسانی را نیز به وجود می آورد. بشر فقط می تواند آنچه را که برایش خوب است انتخاب کند، اما آنچه که برای او خوب است باید برای تمام نوع بشر نیز خوب باشد. اما جوزف کالینیان به خاطر ما می آورد که سکه دو رو دارد. او می گوید بنابراین بشر باید مسئولیت اعمال خود را نه فقط از جهت خود بلکه از جهت تمام نوع بشر بپذیرد. پس بیدلیل نیست که سارتر استراب، رهاشدگی و نومیدی را جزئی از کل خود می بیند یا جزئی از کل هر اگزیستانسیالیست. زیرا اگر در این جهان با تمام اهمیتش هیچ کس و یا هیچ کیش و ایمانی نتواند به فرد در تصمیم گیریش کمک کند، آدم نمیتواند از این فلسفه نومید نباشد. اگزیستانسیالیسم برای جوانها جاذبه ای قوی دارد. هیجان انگیز است که آدم فکر کند دنیا چیزی پوچ و مسخره است، چون این به جوانها یک نوع احساس برتری نسبت به دستگاه حاکمه و جهان میدهد، یا حتی یک احساس مافوق خود بودن. دنیا برای آنها دیگر یک فلسفه واحد و جامع و شست و رفته ندارد. جا برای هر نوع عمل، هر نوع خلاقیت و هر کاری هست، اما فقط برای خودشان یا برای شرافت انسانی خودشان. اما خطر اغفال هم در اینجا هست. حدود یک سال پیش در پایان یک دوره سخنرانی و بحث درباره اگزیستانسیالیسم، ناگهان متوجه شدم که دانشجویان چگونه دلبسته و مجذوب این موضوع شدند. آخرین جلسه بحث ما با پخش خبر تکان دهنده ترور و مرگ جان اف کندی، رئیس جمهور وقت، مصادف شد. در میان سکوت بهت‌آلودی که در کلاس حکم فرما شده بود، ناگهان صدایی لرزان و شکسته، ولی بلند و خشن گفت: این یک عمل اگزیستانسیالیستی کامل بود. اگرچه کلاس گوینده را آنطور که باید ساکت کرد، کلاسی که بیشترشان گریه می کردند، اما طرز تفکر او در همه باقی ماند. درست است، این واقعا یک عمل اگزیستانسیالیستی کامل بود. به هیچ کس هیچ چیز نباید گفت. به تنهایی تصمیم گرفتن و آزادانه و دلخواه عمل کردن هیجان انگیز است، اما چه کسی اعمال آزادانه و جنایت آمیز را کنترل خواهد کرد؟ کشتن یک رئیس جمهور ممکن است پاداش تجربه‌ای در عمل آزادانه برای لی هاروی اوسوالد بوده باشد، اما برای دیگران چه؟ اگر هیچ گونه باید جهانی وجود نداشته باشد، پس هیچ راهی هم وجود ندارد که بتوان گفت دکتر آلبرت شوایتزر از آدولف هیتلر بهتر بود یا نه. و اگر وجود نداشته باشد، تنها درک قابل اعتمادی که ما میتوانیم داشته باشیم آن است که بگوییم آلبرت شوایتزر فلانکار و بهمانکار را کرد و آدولف هیتلر فلانکار و بهمانکار را. حتی اگر این جزئیات را هم ذکر کنیم که آلبرت شوایتزر در آفریقا جان هزاران انسان را نجات داد و آدولف هیتلر در دنیا باعث قتل میلیون ها نفر شد، این چیزها هم فقط یک سری آمار و ارقام در صفحه‌ای از تاریخ است و هر گونه ارتباطی را، هر گونه انعکاس اخلاقی در این زمینه را یا هر گونه امیدی به تغییر در رفتار انسانی را باید دور ریخت. چون میگویند ارزش مردم یا انسانها را نمی‌شود از طریق روش‌های علمی اثبات کرد. آلبرت شوایتزر خیال می‌کرد درست عمل می‌کند. آدولف هیتلر هم خیال می کرد درست عمل می کند. اما در این که هر دوی آنها درست عمل می کردند، تناقض فاحشی وجود دارد. پس باید با چه مقیاس و معیاری معلوم کنیم که چه کسی درست عمل می کند؟ ارزش انسانها. من در نظر دارم پیشنهاد کنم که تخمین تقریبی این نظم اخلاقی خارج از ذهن خود یا حقیقت نهایی آن است که انسان‌ها از این جهت مهم هستند، چون در یک پیوند جهانی که وجود خود آنها را به ماورایی برتر و افضل صعود می‌دهد با هم متحد هستند. اما این آیا شرط یا اصلی منطقی است؟ ما مفیدترین طرز تحلیل در جهت یافتن جوابی به این سوال از راه تشابه و تطبیق مشکلات است. مشکل است باور کنیم که انسان‌ها مهمند و مشکل است باور کنیم که مهم نیستند. انکار اهمیت انسان‌ها تمام کوشش‌ها و امیدهای ما را در حمایت اون نفی می‌کند. اگر انسان‌ها مهم نیستند، پس تمام این هیاهوی روانشناسی پیشرفته و روانکاوی و غیره برای چیست؟ این فرضیه که انسان‌ها مهمند یک فرضیه اخلاقی است که بدون آن هر گونه سیستم فهمیدن بشر بیهوده است. اگر بشر مهم نیست، فهم این چیزها هم لازم نیست. اما به هر صورت ما نمیتوانیم این اهمیت را به هر صغرا کبرای نامفهومی بچسبانیم. تاریخ، چه تاریخ باستانی و چه تاریخ معاصر، با احتساب جزئیات کارهای هولناک و تلفات انسانی، گاهی ظاهراً محتاطانه این وضعیت را القا می‌کند که انسان‌ها و جان انسان‌ها واقعاً اهمیت و ارزش چندانی نداشتند. تولد، عذاب و مرگ میلیاردها انسانی که روی این زمین زندگی کرده‌اند، اگر هیچ گونه جهت و طرحی برای وجود انسانیت نداشتند، همه علائمی از بیهودگی تمام کوشش‌های ما برای ایجاد تغییر در رفتار آدمی می‌بودند. ما نمی‌توانیم ثابت کنیم که انسان‌ها مهمند. فقط می‌توانیم ایمان و اعتقاد داشته باشیم که مهم هستند. چون اگر این اعتقاد را هم نداشتیم، مشکلات و بدبختی‌های سخت‌تری در میان بود. تیار دوشاردین می‌نویسد:
بشر به جستجوی خود ادامه خواهد داد، ولی فقط تا وقتی که با علاقه شورانگیزی ترغیب شود و این علاقه شورانگیز بر اساس عقیده‌ای استوار خواهد بود که جهان جهت و مقصدی پیدا می کند.
اگر ما این علاقه شورانگیز بشر را که در حقیقت در تمام طول تاریخ مصرانه از میان قتل عام‌های قرون تاریک، جنگ‌ها، خفقان‌ها و اسارت‌ها دوام آورده است، نادیده بگیریم، در این صورت ما مردمان با شرافت علم و دانش نیستیم. چه باور کنیم که جهان دارای جهت و مقصدی است و چه باور نکنیم، در هر صورت نمی‌توانیم به عنوان انسان‌های منطقی این حقیقت را که مسئله مهم بودن انسان همواره یک عقیده فلسفی بوده است، نادیده بگیریم. پس اگر نتوانستیم اهمیت اشخاص را ثابت کنیم و اگر همچنین نتوانستیم این موضوع را نادیده بگیریم، چه باید بکنیم؟ از آنجا که هر جامعه از نظر تخمین ارزش انسان‌ها با جامعه دیگر تفاوت دارد و از آنجا که این اطلاعات از طریق والد به نسل بعد انتقال داده می‌شود، بنابراین هیچ راهی برای بحث با والد به منظور موافقتی روی تعیین ارزش اشخاص وجود ندارد. در بسیاری از جوامع مانند جامعه ما، کشتن یک انسان از نظر والد میتواند قابل اغماز باشد. بنابراین ارزش اشخاص بسته به شرایط است. در جنگ کشتن قابل قبول است. اعدام افراد هم در جامعه های مختلف جایز است و به اشکال مختلف صورت میگیرد. کشتن یا زنده به گور کردن کودکان نیز در بسیاری از جوامع بدوی انجام می شد، با این منطق که باید بهترین را حفظ کرد. عمل کشتن و زنده به گور کردن کودکان در قرن بیستم نیز گزارش شده است. برای مثال، در میان اقوام تانالا در ماداگاسکار دو قوم برادر وجود دارند که فقط از جهت رنگ پوست از یکدیگر متمایزند، در حالی که از سایر جهات چه زبانی و چه سایر مشخصات جسمانی و سنت‌های عشیره‌ای به هم شبیهند. این دو گروه با نام‌های معروفند که تقریباً مساوی است با ایل سرخ و ایل سیاه. افراد عادی ایل سرخ پوست قهوه‌ای رنگ بسیار روشن و افراد عادی ایل سیاه پوست سیاه رنگ بسیار تیره دارند. اگر در ایل سرخ بچه‌ای سیاه به دنیا بیاید، مردم عقیده دارند که این بچه اگر بزرگ شود جادوگر، دزد یا جنایتکار می شود یا جزام می گیرد. بنابراین باید او را کشت. این عقیده یا حکم که این یکی از آنهاست، توسط والد از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود. والد اجتماعی بیشتر جوامع غرب این را نمی‌پذیرد، در حالی که نسبت به نوع دیگر انتقال‌ها که به مرگ ختم می‌شود اغماز می‌کند. با کودک نیز نمی‌توانیم در امر ارزش انسان‌ها به توافق برسیم. کودک که با احساس غیر خوب خود فلج است، درباره ارزش واقعی خودش هم اطلاعات مثبت اندکی دارد که برسد به ارزش اشخاص دیگر. کودک درون در هر جامعه ای اگر به اندازه کافی تحریک و فراخوانده شود، ممکن است با خشمی جنایت‌آمیز عمل کند یا واقعاً مرتکب جنایت یا قتل عام شود. فقط بالغ آزاد شده و وارسته است که می تواند با بالغ آزاد شده دیگران در مورد ارزش انسانها اعتماد و توافق کند. اینجاست که می بینیم که کلماتی مثل وجدان چقدر می توانند نارسا باشند. باید پرسید این صدای آرام و ضعیف درون ما چیست؟ این وجدان که ما با آن زندگی می کنیم چیست؟ والد است؟ بالغ است؟ و یا کودک؟ برتراند راسل که هرگز راضی نمی شد تعصب‌های خفته خفته بمانند، می نویسد این صدای درونی، این وجدان خداداده که ماری خوناشام را واداشت تا پروتستان ها را زنده زنده بسوزاند، آیا این همان نیست که ما انسان های منطقی باید از آن پیروی کنیم؟ عقیده من این فرضی جنون‌آمیز است و من سعی می کنم تا آنجا که بتوانم به جای وجدان از عقل و منطق پیروی کنم. من مهم هستم، شما مهم هستید. بالغ تنها قسمتی از ماست که می تواند قدرت این انتخاب را داشته باشد که بگوید من مهم هستم، شما مهم هستید. والد و کودک هیچ کدام این آزادی عمل را ندارند، چون هر کدام از یک طرف گرفتارند. یکی گرفتار آنچه که یاد گرفت و فهمید و دیگری گرفتار آنچه که احساس کرد و فهمید و پیچیدگی های زیاد دیگری هم هست. این بیان بالغ که با متانت می گوید انسان ها مهم هستند، با آنچه که یک روز در بیمارستان زن مریضی در حالی که مشتهایش را گره کرده بود در برابر من فریاد زد من مردم را دوست دارم، خیلی فرق دارد. این فریاد از طرف کودک اسیر در می آمد. برو خاله خانم را ماچ کن قربونت برم. اما قربونت برم 4 ساله که این وظیفه را با دل پر انجام می دهد از خاله خانم کراهت دارد. او این کار را می کند ولی در مغزش زیر آن به تلخی خط می کشد که من خاله خانم را دوست دارم و بعدها این جمله برای شریعت می شود که من مردم را دوست دارم. اما هنوز مشتهایش گره کرده است. ما باید همگی در متن من مردم را دوست دارم خودمان تجدید نظر کنیم و بفهمیم که واقعاً چه احساسی داریم و اطلاعات مربوط به این وضعیت از کجا می آید. بیشتر ما ادعا می کنیم که برای خود عقایدی داریم، ولی اینها اغلب احساسهای کودک یا احکام والد هستند تا اینکه نتیجه گیری های بالغ که بر اساس یک سلسله اطلاعات و با منظور به دست آمده باشند. در تناقض با مواردی که گفته شد، طرز فکر بالغ را در مورد ارزش اشخاص در مطالبی که در ادامه خواهم گفت میتوان درک کرد. من یک انسانم، تو یک انسانی. بدون وجود تو من انسان نیستم، زیرا فقط از راه ارتباط با تو این زبان امکان پذیر است و فقط از راه زبان است که تفکر امکان پذیر است و فقط از راه تفکر است که انسانیت امکان پذیر است. تو مرا مهم ساخته ای، بنابراین من مهم هستم و تو هم مهم هستی. اگر من تو را بیارزش کنم خودم بیارزش می شوم. این منطق وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید است. تنها از طریق این وضعیت است که ما انسان هستیم و شی نیستیم. بازگرداندن بشر به مکان حقه خودش مضمون رستگاری یا اتحاد یا روشنگری و اساس تمام دینهای بزرگ جهان است. لازمه این وضعیت آن است که ما همه نسبت به یکدیگر و برای یکدیگر احساس مسئولیت کنیم و این مسئولیت ادعای نهایی ما بر یکدیگر و بر تمام نوع بشر است. اولین استنباطی که از این می توانیم داشته باشیم این است که همدیگر را نکشید.
نمی شود. یک روز بعد از ظهر یکی از همکارانم در پارکینگ پزشکان به من گفت: دکتر، اگر من خوب هستم شما خوب هستید، پس چرا در اتومبیلتان را قفل می کنید؟ مسئله بدی و شرارت هم در این دنیا یک واقعیت است. در مقابل تمام بدی ها و شرارت هایی که در دنیا می بینیم، وضعیت آخر، یعنی من خوب هستم شما خوب هستید، ممکن است به نظر خیال و رویا بیاید. این هم امکان دارد که تمدن ما با سرعت به نقطه بی سابقه‌ای در تاریخ نزدیک می شود که نقطه رو در روی نهایی است. یا باید به موجودیت یکدیگر احترام بگذاریم یا همه از صحنه روزگار محو شویم. حتی با لحنی بی‌طرفانه باید شرم داشته باشیم که بگذاریم آنچرا که این همه سال طول کشید تا بنا شود به ویرانی نهایی بکشانیم. تیار دوشاردین که آنچنان ظریفانه اندک اندک باز شدن معماهای جهان را از دریچه یک جریان تکامل یا تصفیه و به هم رسیدن نیروهای کیهانی می نگرد و درک می کند، جریانی که هنوز نیز ادامه دارد، به هر حال کتاب عظیم خود پدیده بشر را با نکته دردناک پایان می دهد و با اندیشه در مورد شر در جهان در این حیرت است که آیا این همه رنج و شکست و اشک و خون که واقعیت‌های غیر قابل توجیه منطق امروز ماست نشانه آن نیست که در سیر تکامل تدریجی پدیده بشر اشتباه بدی رخ داده و این همه اشاره ایست به یک فاجعه یا انحراف در آغاز آفرینش؟ آیا ما تکامل تدریجی یک اشتباه هستیم؟ یا آیا رویدادهای شگفتانگیز گذشته در تمدن بشر علائمی برای رویدادهای شگفتانگیز تری در آینده است؟ تیار دوشاردین از لحظه ای از عظمت انسان اولیه حرف می زند که بشر ناگهان فهمید خودش جهشی است از صفر به همه چیز. شاید ما به لحظه و نقطه مهم دیگری از حیات در این دنیا نزدیک می شویم. نقطه‌ای که به خاطر لزوم حفظ حیات، ناگزیر باید از جهش دیگری بگذریم و باید قادر باشیم که جهش کنیم با این انعکاس و امید تازه و بر اساس این دانش تازه که ما چگونه ساخته شده ایم. که من مهم هستم، تو مهم هستی. من خوب هستم، شما خوب هستید. من فکر می کنم تحلیل رفتار متقابل می تواند جوابی برای این مسئله بشر باشد. علی‌رغم فرضی بودن این اظهار، من از نظریات جی رابرت اوپنهایمر جان دیگر می گیرم که می گوید در آینده نیز بین دنیای دانشمندان و سایر مردم تنازعاتی خواهد بود. دنیای علما از یک طرف و دنیای مردم عادی مانند دهقانان و وکلا و کارگران و هنرمندان و سیاستمداران و غیره از طرف دیگر. در سال 1947 اوپنهایمر نوشت: زیرا بیشتر دانشمندان مانند مردم دیگر دنیای تعلیم و تربیت بخشی از روحشان یک معلم است و این احساس مسئولیت را دارند که باید حقیقت را آنطور که می‌دانند به بقیه یاد بدهند. وی در نظریه جدیدتر خود که در سال 1960 به چاپ رسید اظهار می‌دارد مردانی که در سطح بسیار بالایی از هوش و عقل قرار دارند باید سهم خود را به پیشبرد جامعه خود ادا کنند، در آنجا که تعلیم واقعی صورت می‌گیرد و نه فقط تعلیم درباره حقایق طبیعت، بلکه درباره ماهیت مسئله آدمی در این جهان، درباره قانون، درباره خوبی و بدی، درباره اخلاق، درباره تقوای سیاسی و درباره سیاست. ما مسئولیت داریم کشفیات و ملاحظات خود را درباره رفتار بین انسان‌ها به کار ببندیم و آنها را در سطح گسترده‌تری برای حفظ بشریت
تأمین دهیم.
بازی ذاتی همان گناه ذاتی است.
من گمان می کنم با اطلاعاتی که اکنون داریم می توانیم چیزی هم درباره مسئله شرارت بگوییم.
گناه یا بدی یا شرارت یا طبیعت انسان یا هر اسمی که روی نقص نژاد خود بگذاریم در هر شخصی مشهود است.
ما نمی توانیم به سادگی در مورد این تناقض لعنتی روح بشر حرف بزنیم و بگذاریم.
عقیده من مسئله جهانی آن است که به طور طبیعی هر نوزاد صرف نظر از جامعه یا خانواده‌ای که او در آن تولد می‌یابد و رشد می‌کند، به خاطر موقعیتش، یعنی موقعیت بشر بودنش، به زودی احساس من خوب نیستم شما خوب هستید را پیدا می‌کند و یا متعاقباً شاید وضعیت دیگر من خوب نیستم شما خوب نیستید و یا نهایتاً من خوب هستم شما خوب نیستید را.
وضعیت اول یک موقعیت غم‌انگیز و اسفناک است، ولی لزوماً شرارتبار نیست. یعنی شرارتبار نیست تا روزی که اولین بازی شروع شود، روزی که اولین حرکت بیرونی به طرف شخص دیگری انجام می گیرد، با این هدف ناآگاهانه که بازی بار احساس غیر خوب را تسکین دهد. اولین سعی تهاجمی یا انتقام جویانه او بدی درون او را آشکار می کند، یعنی گناه اول را یا گناه ذاتی را که به او گفتند نباید مرتکب شود و اگر شد باید از آن توبه کند. اما هرچه بیشتر تلاش می کند گناه بزرگتر می شود و هرچه بازی هایش هنرمندانه تر می شود زندگیش برونی تر می گردد، تا آنجا که بالاخره احساس می کند که آن عمل عجیب و جدا کننده ی انسانی را مرتکب شده است. آنچه که پل تیلیش آن را گناه تعریف می کند. اما آنچه که او می کند و بازی هایش مسئله اساسی نیست. مسئله اساسی تر آن چیزی است که در تصور اوست و یا وضعیت روحی اوست. خطر یک حالت روحی به مراتب از خطر یک بازی بیشتر است. تیلیش میگوید قبل از اینکه گناه مرتکب شود، حالت روحی به وجود می آید. قبل از این بازی، شخص وضعیت لازمه ی آن را به خود گرفته است. من متقاعد شدم که باید اعتراف کنیم که این حالت روحی، این وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید، نخستین مسئله زندگی ماست. و این متاسفانه نتیجه تصمیمی است که در سال اول زندگی بچه تحت شرایطی سخت بدون هیچ عملی از طرف او و بدون هیچ بحث و دفاعی از طرف او اتخاذ می شود. اما بعدها که حقیقت را یافتیم می توانیم این پرونده را دوباره باز کنیم و تصمیم دیگری بگیریم. یکی از بیمارانم می گفت من گاهی اوقات در مغزم یک بازی جلسه دادگاه داخلی را بازی می کنم. در این دادگاه والد هم قاضی است، هم هیئت منصفه و هم مأمور اعدام. دادگاه اصلا نمایشی و باسمعی است. قاضی که والد است از پیش رأی را علیه من صادر کرده. هیچ کس به من نگفته بود که متهم می تواند وکیل داشته باشد و من هیچ وقت سعی نکرده بودم از کودک خودم دفاع کنم. من اجازه سوال کردن نداشتم، یعنی اگرچه دادگاه مرا مؤاخذه می کرد اما من حق نداشتم چیزی بپرسم یا قضاوت والد را مورد سوال قرار دهم. اما یک روز ناگهان کامپیوترم یک جور صدای کلیک کلیک از خودش درآورد و به من اطلاع داد که من یک حق انتخاب دارم. بالغ من می توانست وکیل تسخیری من بشود و تمام پرونده را تجدید نظر بکند و به نفع کودک استیناف بدهد. بالغ وکیل دادگستری است. از طریق این روشنگری به این حقیقت می رسیم که احساس من خوب نیستم یک رأی و تصمیم گیری غلط و موقتی بوده است. بعدها بالغ می تواند حکم عفو بگیرد و بعد از آن فرد به این تفاهم می رسد که می تواند با خیال راحت بازیها را کنار بگذارد. والد، بالغ و کودک و دین. ماهیت والد کودک بیشتر دینهای غربی یعنی مسیحیت به طور عام از این نقطه نظر قابل ملاحظه است که نیروی دگرگونی شدیدی توسط رهبران این دین‌ها به وجود آمد. بدین معنی که آنها این شجاعت را داشتند که اقدام به بررسی مستقیم افکار و عقاید پیشینیان و نهادهای جامعه بشری یا والد کنند و به جستجوی مکتب تازه‌ای یعنی بالغ برای یافتن حقیقت بپردازند. برای تغییر یک چیز خوب به یک چیز بد و یا تبدیل یک نتیجه به یک تعصب خشک فقط مدت یک نسل لازم است. تعصب خشک دشمن حقیقت و دشمن انسانیت است. تعصب خشک میگوید فکر نکن، از یک شخص کمتر باش. فرضیه هایی که در یک تعصب خشک نهفته است میتواند عقایدی خوب و عاقلانه باشد، اما تعصب خشک فی نفس بد است، زیرا خوب و بد را بدون دلیل و بررسی تحکم میکند. اساسا در دین های غربی کودک درون آدمیزاد است که تعصب خشک اولیا را به عنوان عمل ایمان میپذیرد بدون هیچ گونه دخالتی از بررسی بالغ. بنابراین وقتی اخلاقیات در ساخت دین ما شکل میگیرد اساسا در درون والد است. این محفوظات تاریخ دارد، اغلب بررسی نشده است و بیشتر اوقات دارای تناقض است. همانطور که قبلا در این فصل گفته شد، از آنجا که از لحاظ تعیین ارزش انسان‌ها اشخاص یک جامعه با جامعه دیگر فرق دارند، از آنجا که این اطلاعات از طریق والد به نسل‌های بعدی انتقال می‌یابد و از آنجا که والد تحکم و تعصب دارد، بنابراین ما راه پیوند مطمئنی را برای توافق در تعیین ارزش انسان‌ها با والد جوامع مختلف نمی‌توانیم داشته باشیم. اخلاق والد به جای آن که ارزش‌های معنوی جهانی و به سود تمام بشریت را گسترش دهد، آنها را منع می‌کند. نه، اعتقادات و ارزش‌های ما درست است. بنابراین وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید، نمی‌تواند در چنین شرایطی وجود داشته باشد، چون القا می‌شود که من با تو موافقم به شرط اینکه عقیده مرا قبول کنی. من در اینجا بحث را فقط به دین مسیحیت محدود می‌سازم، چون این تنها دینی است که من از آن اطلاعات کافی داشتم که بتوانم ملاحظاتی را ابراز کنم. نقطه مرکزی پیام آموزش‌های مسیح بر لطف و محبت بود. این دو کلمه بسیار پرمعنا هستند، اما مفهومشان جنبه‌های مختلف دارد و ما واژه دیگری را نمی‌توانیم بیابیم که جای آنها را در مفهوم پیام مسیح بگیرد. مفهوم لطف و محبت به وسیله پل تیلیش، پدر تمام ایدئولوژیست های مسیحیت موج نو، در کتاب او به نام هستی نو به خوبی تفسیر شده است. تفسیری که بر پایه وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید استوار است. این تفسیر بر این اساس نیست که تو خوبی اگر، بلکه بر این اساس است که تو خوبی بدون قید و شرط. او این تعبیر و تفسیر را با بازگو کردن داستان زن روسبی که به مسیح پناه آورد نشان می دهد. تیلیش می گوید مسیح آن زن را نمی بخشد، بلکه به سادگی اعلام می کند که این زن بخشوده شده است. وضع فکری آن زن و شور محبتی که در او ایجاد شده همه نشان می دهد که در او اتفاق عجیبی رخ داده است. تیلیش ادامه می دهد آن زن به سوی مسیح آمد چون بخشوده شده بود، نه برای این که بخشوده شود. برای این به سوی او آمد چون می دانست مسیح او را با لطف و محبت می پذیرد، بدون قید و شرط. یعنی من خوب هستم، شما خوب هستید. این مفهوم جدید به وسیله بسیاری از اشخاص مذهبی قابل فهم نیست، زیرا مفهومی است که فقط به وسیله بالغ پذیرا می شود و اشخاص مذهبی عموماً تحت تسلط والدند. والد معمولاً در مورد پذیرفتن اشخاص دیگر شرط و شروط بسیاری دارد و همیشه از کتاب اعتقادنامه تو می توانی خوب باشی اگر حدیث می آورد. از طرف دیگر کودک بازی‌های زیادی ساخته و حاضر و آماده دارد تا از احکام والد تفره برود. نمونه‌ای از آن بازی شلمیل دیندار است که نوعی از آن در کتاب بازی‌ها نوشته اریک برن آمده است. شلمیل دیندار نوعی بازی است که در آن گناهکار بازیگر اصلی یا طرف است. این شلمیل دیندار تمام هفته مستأجرهایش را اذیت می کند. به مستخدمینش کم می دهد، زنش را تحقیر می کند، سر بچه هایش داد می زند، رقبای کسبش را با دروغ و شایعه ضایع می سازد و بعد روز یک شنبه به کلیسا می رود و با انداختن یک دلار در کاسه کشیش و خواندن نوحه متاسفم مرا ببخشای، از باری تعالی بخشایش می گیرد و ساعت 12 که از پله های کلیسا پایین می آید، مطمئن است که تطهیر شده و این هم البته برد بازی است. اما تمام گناهکاران ما این چنین بازیگران پرقیل و قالی نیستند. بیشتر مردم از آنجا که اساس عقاید و گفتگوی درونی مذهبیشان والد کودک است، اغلب در درون خودشان حساب کارهای خوب و بد خود را نگه می‌دارند. ولی به نحوی در این دلشوره و عدم اطمینان باطنی به سر می‌برند که وضعشان با خداوند چگونه است. به قول پل تورنیر، برای بیشتر مردم نوعی اخلاق مذهبی جانشین لطف و محبت که آزاد کننده آنهاست می شود. بنابراین آنها این ترس ناآگاهانه دائمی را دارند که نکند دارند در هر کار اشتباه می کنند. اگر مانند تیلیش مسئله خود را به صورت یک حالت فکری تفهیم کنیم، یعنی به صورت تنها و بیگانه ماندن، یک وضعیت غیر خوب، یک گناه و به صورت مفرد و نه به صورت یک عمل، یعنی به صورت اعمال گناهکارانه، بازیها، گناهها و به صورت جمع، در اینجاست که به بی‌ارزشی اعتراف در حضور کشیش که بارها و بارها تکرار می شود پی می بریم و متوجه می شویم که چنین رفتاری هیچ گونه تغییری در روح و زندگی شخص ایجاد نمی کند. تیلیش می گوید برای بیشتر مردم مفهوم لطف و محبت مسیح یعنی یک پادشاه یا پدر الهی که جایی در آسمان هاست و مایل است تمام خطاها و حماقت‌های ما بچه‌ها و بندگان ضعیفش را دوباره و دوباره ببخشاید. ما باید چون این مفهوم و طرز فکری را دور بریزیم، چون فقط یک نوع نابودسازی احمقانه شرافت انسانی است. چون این نگرشی به خداوند و هستی تنها به وضعیت غیر خوب ما می افزاید. این وضعیت روحی ماست که باید اعتراف شود، بیان شود و فهمیده شود. فقط در این صورت امکانش هست که بازی‌های شلمیل دیندار خود را بفهمیم و این آزادی عمل را داشته باشیم که آنها را تکرار نکنیم. اعتراف بالغ با اعتراف کودک کاملا فرق دارد. آنجا که کودک می‌گوید متاسفم، من خوب نیستم، خواهش می‌کنم مرا ببخش، وحشتناک نیست؟ بالغ می تواند تمام جوانب را منتقدانه بررسی کند، امکانات تغییر را بسنجد و سپس اقدام کند. اعتراف به گناه بدون تغییر بنیادی یک بازی است. این در همه جا صادق است، چه در معبد بزرگ و مقر پاپ اعظم و چه در محراب کلیسای کوچک دهکده و چه در کلینیک روانکاوی. انتقال مبانی مسیحیت توسط غیر بالغ طی قرون بزرگترین دشمن دین مسیح و پیام لطف و محبت بوده است. در طول تاریخ این مبانی به وسیله جوامعی که مسیحیت را دست خوش بازی های خود قرار داده اند، مخدوش و خارج از شکل اصلی شدند. پیام من خوب هستم شما خوب هستید که در ژرفای آموزش های مسیح است، به کرات تبدیل به فتوای ما خوب هستیم شما خوب نیستید گردیده است که در نتیجه آن پیروان مذاهب دیگر قتل عام شدند. کل خشکی ها و تعصباتی به عنوان اخلاق و قانون در مورد تبعیضات نژادی اعمال شدند. جنگ های مذهبی بسیاری به وقوع پیوستند. ساحره ها زنده زنده سوزانده شده و مفسدین بیشماری به قتل رسیدند. اصول لطف و محبت را به سختی میتوان در ترس از عذاب الهی که واعظین با حرارت مردم را از آن میترسانند دید. آنجا که ثوابکاران در باغ بهشت کنار حوض و حور و پری می نشینند و سوختن گناهکاران ملعون را در آتش جهنم تماشا می کنند. این بازی های بعد برای این به وجود آمدند که رهبران می خواستند مردم را در تب و تاب مرگ و زندگی نگه دارند. بسیاری از کشیشان و واعظان امروز نیز توجه خود را به سردی از موضوع گناهان اشخاص برگردانده و با حرارت دم از گناهان جامعه می زنند. لابد با این هدف که جامعه را در تب و تاب مرگ و زندگی نگه دارند. این حمله در سطوح مختلف انجام می گیرد. از موعظه ملایمی درباره جامعه شناسی گرفته تا نطق‌های تهاجمی و خشمگینانه ای درباره بی‌عدالتی‌های اجتماعی، اما به هر حال بیغوله‌های زشت پس کوچه‌های تاریک و دخمه‌های کثیف یک اجتماع به سادگی و خود به خود محو نمی‌شوند، مگر آنکه اول بیغوله‌های زشت و پس کوچه‌های تاریک و دخمه‌های کثیف دل‌ها پاک شوند. آنچه اجتماع باید انجام دهد و آنچه اشخاص جرأت انجام آن را دارند، دو چیز کاملا متفاوت است. عدم توانایی در تشخیص فرق بین مواردی که اهمیت حیاتی دارند با سایر موارد، اغلب کشیشان جوان را آنچنان به یأس کشانده است که یا کلیسا را ترک می کنند یا خودشان را در حجاب پیله‌ای از محافظه‌کاری و کوری از واقعیت فرو می برند. منظور از محافظه‌کاری این است که علی‌رغم فتواها و ادعاها و سخنان دهان پرکن از مبانی مسیحیت و زیبایی عیسی مسیح تاریخی، کلیسا خودش را تنها به منزله خزانه ای از احکام والد درآورده است که هدفش حفظ اوضاع به همین صورت فعلی است، یعنی در مشارکت بودن با اتاق بازرگانی شهر، با انجمن خانه و مدرسه، با اتحادیه کارگران و پرداختن هزینه ساختن یک کلیسا یا مدرسه تازه و اجرای مراسم تعمید و ازدواج و تدفین. در اغلب این کارها البته خوبی هست، اما با ملاحظه وضع کنونی دنیا تنها اشتغال به این گونه فعالیت‌ها کافی نیست. کشیشان جوانی که از مدارس مذهبی فارغ التحصیل می‌شوند و بیرون می‌آیند، با الهام از نوشته‌های تیلیش، بونهافر و بابر، از اینکه در میابند برای این به کار گرفته شده اند تا در بازی‌های اجتماعی کلیسا نقش داور را بازی کنند، دچار یأس و احساس فریب خوردگی می‌شوند، زیرا می‌بینند باید یک عمر در خدمت خداوند فقط مراسم بچه‌داری انجام دهند یا دعای میت بخوانند یا صیغه عقد جاری کنند یا برای جوان‌ها برنامه‌های خوب و سرگرم کننده ترتیب بدهند و عنایت کنند که دخترها آبستن نشوند. قرار داده اینها از این قرار است که ما واقعا مجبور نیستیم تغییر کنیم، چون ببینید چه مردم خوب و نازنینی هستیم. من مطمئنم که اگر مسیح امروز به مجالس وعظ و عبادت یک شنبه های بیشتر کلیساهای ما می آمد، فوراً عقب گرد می کرد و بر می گشت. مسیح را گاهی شرابخور و شکمباره خطاب می کردند، زیرا از همجواری و دمخوری با مردم عادی کوچه و بازار لذت می برد. امروز 20 قرن بعد والد یک پروتستان مسیحی آنگلوساکسون می گوید مردم انسان را با دوستانشان قضاوت می کنند، بنابراین با آدمهایی مثل آنها دمخور نشو. مسیح می گفت گوسفندان مرا خوراک دهید. والد می گوید ما برای همین کارهاست که به کلیسا پول می دهیم. مسیح می گفت خوشا به حال مسکینان و حلیمان. کودک می گوید مال من بهتر از مال توست. مسیح می گفت خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما. همسایه خود را مثل خود محبت نما. والد می گوید ما نمی‌خواهیم آنجور آدم‌ها همسایه ما باشند. و کودک هم در این میان گرفتار می‌شود. کودک از آنجور آدم‌ها می‌ترسد. متأسفانه بیشتر مردمی که بالغشان نمی‌تواند اینجور شلکن سفتکن‌ها و درویی‌ها را بپذیرد، پیام نیک مسیح را همراه گنداب‌های کلیسای امروز به دور ریختند. در پی تفکیک این پیام نیک از گنداب تعصب و روشن ساختن پیام ساده و آزادی شخص است که متخصصین جوان الهیات امروز عزم خود را جزم کردند. اگر آزاد سازی شخصی کلید بهبود و تغییر اجتماعی است و اگر حقیقت ما را آزاد می کند، پس باید کلیسا را تبدیل به جایی ساخت که مردم برای شنیدن حقیقت به آنجا بیایند. حقیقت چیزی نیست که در پایان یک کنفرانس روحانی بشود روی آن شور نهایی داشت و تصمیم گیری کرد، یا خود به خود از لایه یک کتاب مقدس قطور با جلد سیاه بیرون بیاید. حقیقت متنی در حال رشد از اطلاعات است که ما پس از بررسی آن را حقیقی و واقعی تشخیص داده ایم. اگر تحلیل رفتار متقابل قسمتی از حقیقت است و به آزادی معنوی مردم کمک می کند، پس کلیسا نیز باید آن را تشخیص دهد و در دسترس مردم بگذارد. عده بسیاری از کشیشانی که خود آموزش تحلیل رفتار متقابل را دیدند، موافقند و همکنون در کلیساهای خود در دوره‌های ویژه اصول این علم را می آموزند و در راهنمایی‌های روحانی خود به کار می برند. تجربه دینی چیست؟ آیا واقعاً چیزی به نام تجربه دینی وجود دارد یا آنکه صرفاً یک انحراف روانی است؟ آیا به عقیده فروید فکر انسان با یک آرزو به رویا کشانده می شود؟ یا چیزهای دیگری هم هست؟ التون تروبلاد می گوید این حقیقت که ملت‌های بسیار زیادی در تمدن‌های بسیار زیادی از تاریخ بشر طی قرن‌های بسیار زیاد از جمله تمدن‌ها و مردمی که جزء بهترین و داناترین و پیشرفته‌ترین تمدن‌های گذشته بودند دین داشتند از مهمترین حقایق دنیای ماست. اثری که این گزارش‌های تاریخ در ما می‌گذارد آنچنان عظیم است که هیچ فلسفه‌ای نمی‌تواند حضور آن را نادیده بگیرد. از آنجا که ما نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن تمام نظام‌های حقیقت جهان مفهوم و تعریف کلی و مسئولانه‌ای از تمام عالم داشته باشیم، بنابراین تجربه و وجود دین را نمی‌شود به عنوان یک مرجع معقول خارج از فهم ما نادیده گرفت. همین امکان که عاملی با این همه اهمیت می‌تواند حقیقت آخر باشد، به دانشمندان و فلاسفه و پژوهشگران حالت تعمقی بسیار جدی داده است. از آنجا که این گزارش‌های تاریخ بلا تردید معتبر است، بنابراین کسانی که نفهمیده به بررسی جدی این تجربه بپردازند، باید منتظر مزلت‌های جدی نیز باشند. هرگاه چنین عاملی در طول تاریخ بدون بررسی دقیق طرد شده است، بیشک به خاطر تعصبات خشک بوده است. ظرفیت فهمیدن دین یا تجربه دینی مهم است. عقیده پیدا کردن به خدا یا وجود برتر و مافوق و افضل از کجا سرچشمه می گیرد؟ آیا انگاره خداوند به سادگی از ترس و از مجهول ناشی می شود؟ آیا در آغاز دین به خاطر این آورده شد که نیروهای دنیوی دیگر را تحت کنترل درآورد؟ آیا انگاره خداوند در طی تاریخ بشر صرفاً به این علت تکامل یافته و پایدار مانده چون فقط بهترین و شایسته ترین زنده می مانند؟ چون این به نظر می رسد طی هزاران سال تکامل چیزی در حالت نوع بشر تغییر یافته است که در ابتدا به صورت ایمان و عقیده به موجودیتی برتر و مافوق و سپس نفسی برتر و مافوق است. تیار دوشاردین در کتاب پدیده بشر می گوید قانون رسمی خشک است. ما قبلا هم هنگامی که از آغاز حیات صحبت داشتیم درباره‌اش بحث کردیم. هیچ اندازه‌ای در دنیا نمی‌تواند بدون اینکه بالاخره یک روز به حد بحرانی و اشباع خود برسد بدون وقفه رشد کند. هر چیز سرانجام به حالتی می‌رسد که باید تغییر کند. اولین تغییر حالت قابل ملاحظه پیشرفت و تکامل بشر موقعی اتفاق افتاد که او از آستانه انعکاس یا فکر گذشت. یا چیزی که به قول تیار دوشاردین نقطه بحرانی تغییر یا جهش کلی ذهن بشر بود از صفر به همه چیز. با نیروی انعکاس یا فکر، یک سلول ناگهان تبدیل به فرد می شود. او گفت از این آستانه باید با یک گام گذشت و این یک گام فاصله ی تجربه کلی است که ما اغلب خود را ناگهان در سطح تازه دیگری احساس می کنیم. با نگرشی به پیشرفت های غیر ممکن و بی سابقه ی انسان متفکر، آیا منطقی نیست که موافق با نظام این جهان در حال تکامل و تغییر بگوییم که آدمی غیر ممکن و بی سابقه و متعالی به وجود آمده است؟ تعالی به معنای تجربه ایست ماورای انسان. واقعیتی است خارج از قوه فهم و تصور بشر. چیزی است که به نام‌های موجود دیگر، وجود اعلا یا تمام هستی یا پروردگار خوانده شده است. اما تعالی یک چیز در حال عروج، آنطور که در نقاشی‌های دوره ما قبل کوپرنیک نشان می‌دادند، نیست. در حقیقت، در توصیف بهتر، باید آن را در بعد و تصور عمق اندیشید. و این وصف را پولتیریش در کتاب هستی نو این گونه ارائه می‌دهد. نام این عمق لایتناهی، پایان ناپذیر و مایه تمام هستی، پروردگار است. این عمق همان چیزی است که معنی پروردگار را وصف می کند. و اگر این کلمه برای شما معنایی ندارد، آن را به زبان خودتان ترجمه کنید و از عمق زندگی خودتان حرف بزنید. از سرچشمه وجود خودتان، از آنچه نهایتاً برای شما مهم است، آنچه بدون قید و شرط برای شما اهمیت جدی و واقعی دارد. شاید برای این کار لازم باشد، تمام آنچه را که سنت درباره پروردگار به شما یاد داده است، فراموش کنید. حتی شاید نام آن را. زیرا اگر خودتان خدا را شناختید و مثلا دانستید که این عمق لایتناهی و پایان ناپذیر درون شماست، آن وقت همه چیز را درباره پروردگار فهمیده اید. دیگر نمی توانید خود را خدا نشناس و بی ایمان بدانید. چون نمی توانید بگویید زندگی عمق و معنی ندارد. زندگی سطحی است. هستی و همه چیز سطحی است. اگر این حرف ها را در کمال جدیت و فهم بزنید، آن وقت خدا نشناس و بی ایمان هستید. اما در غیر این صورت، نه. پس در یک تجربه دینی چه می گذرد؟ به عقیده من تجربه دینی ترکیبی از یک احساس درونی یا کودک و یک تفکر و انعکاس نهایی یا بالغ است و بیرون نگه داشتن کامل والد. به عقیده من، خارج نگه داشتن والد اساس همان فرضیه تهذیب یا پاک و خالی ساختن نفس است. این حالت پاک و خالی ساختن نفس از مشخصات تجربه عرفان است. جیمز پایک می گوید، همانطور که دیده ایم و چه ثابتی در روحیه عارف وجود دارد. مثلا در تجربه یک مسیحی یا یک بودایی زن، طرحهای تجربه را می توان به وسیله عوامل مشترک ملاحظه کرد. این حقیقت از این طریق نشان داده می شود که فلاسفه بودایی زن نیز همان کلمه یونانی را به کار می بردند که فلاسفه یونان. پولس رسول و سایر الهیون غربی برای مفهوم نیل به وارستگی نهایی نفس واژه تهذیب را به کار می بردند که همانا به معنای پاک و خالی ساختن نفس است. به نظر من آنچه که خالی و زدوده می شود جنبه والد روح شخص است که همان مفهوم یاد داده شده ی زندگی است. چگونه می توان لذت یک خلسه را در حضور نیرویی که خود همان ضبط‌هایی از احساس غیر خوب را در مغز تولید نمود تجربه کرد؟ این کهنه‌ترین تناقض است. چگونه ممکن است پذیرا شدن را در حضور احساس پس زدن تجربه کرد؟ درست است که مادر در آغاز شریک در احساس صمیمیت بود، اما آن دوران و آن احساس صمیمیت دوام نداشت. مشروط بود و هرگز کافی نبود. به عقیده من، در یک تجربه دینی مؤثر، وظیفه بالغ است که والد را به طور کلی در خارج نگه دارد و به کودک طبیعی اجازه دهد که دوباره پیدا شود. ورزش‌ها و زیبایی‌های خود را به عنوان قسمتی از آفرینش پروردگار پیدا کند. انسان کوچک به والد خود به چشم شما خوب هستید نگاه می کند و احیاناً با علاقه مذهبی و حقانیت محکم. تیریش می پرسد چرا بچه ها بعداً از پدر و مادر خود با آن همه حقانیت روگردان می شوند و احساس حقانیت آنها را قبول ندارند؟ یا شوهران از زنان برحق خود روی می گردانند یا بالعکس؟ چرا پیروان مسیحیت از کشیشان خود روی گردان می شوند؟ چرا مردم از همسایگان برحق خود روگردان می شوند؟ چرا هزاران تن امروز از مسیحیت، از مسیحی که این نوع دین را عرضه می کند و از خدایی که این روحانیون ادعایش را دارند روگردان می شوند؟ چرا به کسانی روی می آورند که از لحاظ جامعه و تاریخ برحق محسوب نمی شوند؟ گاهی علتان است که آنها از داوری و حکم گریزانند. این گریز از احکام و شرط و شروطی است که اعمال شده بود. ایمان پدر من، ایمان من نیست. اگرچه در پیروی از این ایمان، من احتمالاً در آینده دریابم که تجربه ایمانی مورد نظر من، همان است که مورد نظر آنها بود. یک نوع تجربه دینی دیگر هم هست که بالقوه با آنچه اشاره کردیم، یعنی خارج نگه داشتن والد کاملا متفاوت است. این احساس تسکین در ظاهر مطلقی است که از انطباق و سازش کامل با والد به وجود می آید. من دیگر تمام کارهای بدم را کنار می گذارم و همانطور که تو یا والد می خواهی می شوم. این مثال زنی است که توبه کرده است و اولین کاری که برای رفتن به کلیسا و اعتراف کردن می کند این است که ماتیکش را پاک می کند و یک روسری سرش می اندازد. تجربه رستگاری برای او برخورد مستقل با پروردگار نیست، بلکه فقط جلب رضایت روحانیون و مراجع است که قانون وضع می کند. اراده خداوندگار همانا اراده مجمع قانونگذاری والد است. در عقیده فروید تجربه دینی همین است. کودک مقتدر والد مقتدر را به دیگری واگذار می کند. بنابراین وضعیت به این صورت در می آید. من خوب هستم تا آنجا که بتوانم. این جلب رضایت احساسی آنچنان عالی ایجاد می کند که آتشی هم برای تکرارش تولید می شود. نتیجه اش پسرفتی است که راه تجربه اعتراف مجدد را هموار می کند. بالغ در این تجربه دخالتی ندارد. تجربه دینی بچه ها از این نوع است. ما نمی توانیم درباره تجربه دینی دیگران قضاوت کنیم، زیرا نمی توانیم مطمئنن و بیطرفانه بگوییم واقعا در آنها چه می گذرد. نمی توانیم بگوییم احساس دینی یک نفر صادقانه است و مال دیگری نیست. در قضاوت شخصی من می توانم احساس کنم که بین یک تجربه دینی که به وسیله والد اعمال می شود و آن تجربه دینی که بدون قید و شرط است، تفاوت زیادی هست. اگر بتوانیم در تجربه دینی خود را از والد پاک و خالی کنیم، آنطور که پیش از این گذشت، فقط باقی می ماند کودک و بالغ. این که خدا به وسیله کودک احساس و تجربه می شود یا به وسیله بالغ، سؤال افسون کننده است. میگویند خدای فلاسفه شبیه خدای ابراهیم و اسحاق و دیگران نیست. میگویند خدای فلاسفه خدایی است که ساخته ی تفکر است. این جستجوی بالغ است، یعنی انعکاس و تفکری برای احتمال یافتن معنی خدا. حضرت ابراهیم و دیگر پیامبران با خدا قدم میزدند و با خدا حرف میزدند. آنها تجربه واقعی موجود برتر و افضل را داشتند. آنها احساس می کردند. خدای آنها با زندگی روحیشان درآمیخته بود. علم دین کار بالغ است. در تجربه دینی کودک نیز دخالت دارد. حتی این امکان هست که تجربه دینی کاملا کودک باشد. چون کودک است که سرچشمه احساس است. حضرت ابراهیم بدون اینکه تورات را خوانده باشد، به پیروی از احساس خود و همراه پروردگارش از سرزمین اور بیرون رفت. پولس رسول بدون آن که عهد جدید را خوانده باشد به مسیح گروید. آنها تجربه ای را گزارش کردند که بر پایه احساسشان است و به خاطر آن تجربه ها زندگانی هر یک از آنها تغییر یافت. یوحنا می نویسد: ما هر آنچه دیدیم و شنیدیم به شما اعلام می کنیم. شاید محبوبیت و استحکام کلیساهای بد و تاریخ مسیحیت به این دلیل بود که در آنها احکام و مناسک رسمی وجود نداشت. نوشته های اولیه مسیحیت بیشتر شامل چیزهایی بود که مؤمنان به عیسی دیده یا شنیده بودند. من کور بودم ولی حالا میبینم. این جمله بیان یک تجربه احساسی است، نه یک عقیده مربوط به علم الهیات. مسیحیان اولیه دور هم جمع میشدند تا درباره برخورد و تجربه شگرفی که دیده یا شنیده بودند حرف بزنند. درباره مرد جالبی که دیده بودند، مردی به نام عیسی مسیح که با آنها قدم زده بود، حرف زده بود، خندیده بود و گریسته بود. آنها درباره رویدادی حرف می زدند که واقعا اتفاق افتاده بود و چیزی از مراسم و دنگ و فنگ و ماهیت عدم تجربه کلیسای امروز وجود نداشت. اچ جی ویلز می گوید: من یک تاریخ نگارم، نه یک مرد مؤمن، ولی به عنوان یک تاریخ نگار باید اعتراف کنم که این واعظ سر و پا برهنه ناصری شکست ناپذیر و نقطه مرکزی تاریخ است. مسیحیان اولیه به او اعتماد و ایمان داشتند و از این راه زندگیشان تغییر کرد. آنها درباره اینکه چه اتفاقی افتاده بود با یکدیگر حرف می‌زدند. هیچ کدام از گرد همایی‌های آنها به مثابه فعالیت‌های پرتمطراق مراسم وعظ و اشاع ربانی امروز نبود. دکتر هاروی کاکس از دانشگاه الهیات هاروارد می گوید: گرد همایی های اولیه پیروان مسیح فاقد رسمیت نمازهای امروزی بود. این مسیحیان دور هم جمع می شدند تا به قول خودشان نان را برکت دهند، یعنی غذای مشترکی داشته باشند. آنها به یاد مسیح نان و شراب می خوردند، از سخنان پیامبران و گروه های دیگر پیرو مسیح ذکرهایی می کردند، تبادل نظر می کردند، آواز می خواندند و دعا می خواندند. مراسم عبادت آنها پرسر و صدا و شادی آفرین بود. بیشتر به شادی و شعف جشن بعد از یک پیروزی در مسابقه فوتبال شباهت داشت تا به آنچه امروز در کلیساها می گذرد. نوع زندگی آنان یک زندگی جدید و انقلابی بود بر پایه من خوب هستم، شما خوب هستید. اگر مسیحیت تنها یک مرام روشنفکرانه بود، احتمالاً دوام نمی آورد و از بین می رفت، به خصوص با آن آغاز شکننده و نابسامانی که داشت. مسیحیت زنده ماند چون پیدایشش یک رویداد تاریخی بود، مانند رویداد مهاجرت ابراهیم از سرزمین اور، یا مهاجرت موسی از سرزمین مصر، یا گرویدن پولس رسول به مسیح در راه دمشق. ما ممکن است تجربه دین را نفهمیم، یا ممکن است در تشریح و تفسیر آن اختلاف نظر داشته باشیم، اما اگر انسان با شرافتی باشیم، نمی توانیم چنین گزارش های تاریخی را که طی قرون متمادی تکرار شده اند انکار کنیم. تجربه دینی چگونه احساس می شود؟ اشخاصی که از تجربه دینی خود حرف می زنند، بیشتر از حضور خدا حرف می زنند، نه شناخت خدا. این شاید به راستی بیان نکردنی باشد و تنها اثر محسوس آن، بیشک تغییری است که در زندگی شخص به وجود می آورد. این تغییر به صورت غلبه بر احساس غیر خوب در خود او و دیگران است. همواره در این نوع تجربه به طور قطع تغییر در جهت احساس من خوب هستم، شما خوب هستید گزارش شده است. توصیفی که در ادامه گفته خواهد شد روشنترین بیان تجربه مذهبی است که در کتاب هستی نو اثر پل تیلیش آمده است. او با این سوال شروع می کند که آیا می دانید معنی این که انسان ناگهان با فیض و برکت رو در رو می شود چیست؟ می توان این سوال را به این صورت پرسید: آیا می دانی تجربه من خوب هستم، شما خوب هستید چه احساس و معنایی دارد؟
در پاسخ تیریش میگوید این بدان معنا نیست که ما ناگهان عقیده پیدا کنیم که خدا هست یا مسیح پیغمبر رستگاری است یا حقیقت را باید در انجیل یافت. عقیده پیدا کردن به این که چنین چیزهایی هست کاملا مخالف با معنای لطف و محبت است. علاوه بر آن لطف و محبت بدین مفهوم نیست که ما در صدد تهذیب و کنترل اخلاق خود باشیم یا در مبارزه با فساد جامعه پیشرفت‌هایی به دست آورده باشیم. پیشرفت اخلاقی ممکن است یکی از نتایج لطف و محبت باشد ولی خود آن نیست. در حقیقت ممکن است باعث جلوگیری از پذیرش لطف و محبت باشد ولی با اطمینان میتوان گفت تا روزی که ما نیاز آن را یعنی لطف و محبت را احساس نکنیم آن را نخواهیم یافت. برخورد با لطف و محبت موقعی امکان پذیر است که ما در رنج یا ناآرامی عمیقی باشیم. موقعی با آن برخورد می کنیم که احساس می کنیم جدایی و تنهایی ما ژرفناک‌تر از همیشه است. زیرا به زندگی دیگری تجاوز کرده ایم. موقعی با آن برخورد می کنیم که می بینیم رنج و انزجارمان از هستیمان، از بیتفاوتی، از ضعف، از دشمنی و از فقدان هدف و از عدم یک پارچگی روحمان دیگر غیر قابل تحمل شده است. موقعی با آن برخورد می کنیم که سالهای عمرمان یکی پس از دیگری گذشته و آن آرزوی تکامل زندگی که در سینه داشتیم هرگز برآورده نشده است. وقتی چیزهای کهنه درونی ما ده ها سال بر روح ما حکومت کرده است، وقتی نومیدی تمام لذایز و شجاعتها را نابود نموده است، یک روز در چنین لحظه ای موجی از نور به تاریکی درون میتابد و گویی صدایی میگوید پذیرفته شده ای. پذیرفته از طرف آن که از تو بزرگتر است ولی تو اسمش را نمیدانی. الان هم اسم او را نپرس چون شاید بعدن آن را بفهمی. الان کاری نکن چون شاید بعدن خیلی کار داشته باشی. الان هیچ چیز نخواه. هیچ امری را انجام نده. هیچ قصدی نداشته باش. فقط به سادگی بپذیر که پذیرفته شده ای. اگر این احساس برای ما اتفاق افتاد، لطف و محبت را تجربه کرده ایم. پس از این تجربه، ممکن است بهتر از گذشته نباشیم یا بیشتر از گذشته اعتقاد نداشته باشیم. ولی همه چیز تغییر یافته است. در آن لحظه لطف و محبت بر گناه چیره شده است و آشتی بر فراز ورطه تنهایی و جدایی ها راه می‌یابد. و برای این تجربه هیچ شرط و الزامی وجود ندارد. نه مذهبی، نه اخلاقی و نه روشن فکری. فقط پذیرفته شدن. در پرتو این لطف و محبت، نیروی ارتباط تازه ای را با خود و با دیگران در درون خود احساس خواهیم کرد. این توانایی را خواهیم داشت که بتوانیم رک و راست در چشمان شخص دیگری نگاه کنیم و این احساس معجزه آسای پیوند با زندگی دیگر را تجربه کنیم. این صمیمیت است. آگاهی است. اریک برن در کتاب بازی ها می گوید آگاهی آن است که آدم این ظرفیت را پیدا کند که خودش صدای قلقل قهوه جوش و آواز پرنده ها را بشنود و احساس کند، نه آنچه که از این پدیده ها به او یاد دادند. پیریش نیز از این تجربه سخن می گوید که باید خدا را با لطف و محبت خود یافت و احساس کرد، نه از راهی که دیگران یاد دادند. به این دلیل است که من عقیده دارم یک جنبه مهم تجربه دینی، صمیمیت خارج ساختن والد درون از صحنه است. برن میگوید پسر کوچکی با شادی و شعف پرنده ها را تماشا می کند و صدای آنها را می شنود. بعد بابای خوب می آید و می خواهد که بچه این دنیا را بهتر بفهمد و بهتر بشناسد. میگوید نگاه کن، اون یه زاغ کبوده. اون یکی گنجشک معمولیه. از آن لحظه که به بچه گفته می شود کدام زاغ کبود است و کدام گنجشک معمولی است، او دیگر خودش آنها را نمی بیند و صدای آوازشان را نمی شنود. او باید این موجودات را آنطور که پدرش می خواهد و نامگذاری کرده است، ببیند و بشنود. پدر هم البته دلایل و حقانیتی دارد. عده‌ای به هر حال هنوز می توانند به همان حال خودشان همه چیز را ببینند و بشنوند. اما بیشتر افراد جوامع بشری ما این حال و ظرفیت را از دست دادند. و این حق از آنها گرفته شده که همه چیز را خودشان ببینند و آوازها را بشنوند. باید از دست دوم استفاده کنند.
به این دلیل است که احکام و الهیات رسمی ممکن است در حقیقت مانعی در راه تجربه دینی شخصی باشد. وقتی آدم روی صندلی‌های شیک و گران قیمت کلیسا نشسته و تابلوی بزرگ و نفیس رنگ و روغن مسیح بالدار از دیوارها آویزان است و در آن تابلوی کذایی مار دارد از بالای درخت آدم و حوا را از بهشت بیرون می کند، مشکل می توان خلسه شخصی و احساسی درباره خدا داشت. صمیمیت یک تجربه کودک طبیعی است. به قول برن، تطبیق و سازش با والد شور و حال را ضایع می کند و با کمال تأسف این در تمام جهان اتفاق می افتد. تطبیق و سازش از لحظه تولد شروع می شود. مسیح می گوید انسان نمی تواند خدا را ببیند مگر آنکه دوباره زاییده شود. این تولدی دیگر که مسیح از آن سخن می گوید به عقیده من تولد دوباره کودک طبیعی است و موقعی امکان پذیر است که بالغ احساس غیر خوب کهنه را می فهمد. احساسی که با تطبیق و سازش اول تولید شده بود. وقتی ضبط‌های والد را از بازنواختن باز داشتیم، حتی صمیمیت با پدر و مادر هم امکان پذیر است و آنها نیز از تطبیق و سازش رنج بردند. مردم در چشم‌انداز تازه. یکی از راه‌هایی که می‌توان بالغ را در کار بررسی اطلاعات والد تقویت کرد، اطلاعاتی که می‌تواند برای کودک بسیار سنگین و مغلوب کننده باشد، به خصوص در مورد دین، آن است که عقب ایستاد و آن را در نور و ابعاد گسترده‌تر و چشم‌انداز متفاوت و تازه‌ای نگریست. من از دیدن تقویم حیرت‌انگیزی درباره تکامل بشر که به قلم رابرت تی فرانکور نوشته شده بود، دورنمای گسترده و بسیار سودمندی از کل موضوع دستگیرم شد. او می نویسد از آنجا که تاریخ دقیق ظهور بشر در روی زمین هرگز مشخص نخواهد شد، بگذارید به طور دلبخواه حدس بزنیم که این ظهور در حدود 1.5 میلیون سال پیش صورت گرفت. بعد بیایید فرضاً تاریخ بشر را با تقویم 1 سال معمولی تشبیه و تطبیق کنیم. در این تقویم هر روز سال مساوی است با 4000 سال تاریخ بشر. در این طرح تقویم، روز اول ژانویه، تاریخ ظهور نژاد نیاکان اولیه ما، یعنی پیدایش انسان میمون نمای هومو هابیلیس است. او می توانست روی دو پا راست راه برود و او بود که اولین ابزار بدوی از تراشیدن چوب و سنگ را به کار برد. او در شکار دست جمعی شرکت می کرد ولی زبان تکلم به صورت امروز را نداشت. اگرچه بدون شک علائم و صداهایی برای بعضی از ارتباطات لازم را داشت. تکمیل زبان، آنچنان که ما امروز به کار می‌بریم، طی 3 ماه اول سال، یعنی طی ژانویه، فوریه و مارس انجام گرفت. در این دوره، پیشرفت تکاملی بشر، حتی در بهترین مواقعش نیز بسیار سخت و سکته‌دار بود. آتش در ابتدا برای حمایت از سرما و دفاع در مقابل حیوانات وحشی بود و بعدها برای پختن از آن استفاده شد. ابزاری که از تراشیدن سنگ ساخته می شد، فنون و مهارت‌های شکار، تمرکز آهسته و پیچیده شدن قشر مخ به تدریج صورت می گرفت و تابستان بدین منوال آمد و رفت و پاییز هم بیشترش گذشت تا اینکه آدم نئاندرتال اوایل نوامبر ظهور کرد. در این نژاد جدید نوع بشر، اولین آثار عقاید مذهبی در ماه دسامبر یا آخرین ماه طرح تقویم ما ظاهر شد. و سپس اولین مراسم تدفین بر اساس این عقاید آدم نئاندرتال در روز 17 دسامبر انجام گرفت. تا حدود 24 دسامبر سال فرضی ما، تمام انواع و اقسام نژادهای غیر ساپینس یا فرمهای بدوی از بین رفته
یا به وسیله نژاد برتر آدم نوع کرومانیون جذب شده بودند. زراعت از روز 28 دسامبر آغاز شد و سپس تمام دوره کوتاه تمدن مدرن ما، یعنی حدود 8000 سال اخیر که برای آن تاریخ مدون داریم، در این دو سه روز آخر سال گنجانیده شده است. سقراط، افلاطون و ارسطو در ساعت 9 صبح روز 31 دسامبر تولد یافتند. مسیح در ساعت 12 ظهر و کریستوف کولومب در ساعت 9:30 دقیقه شب. آخرین ساعت شب 31 ماه دسامبر تمام رویدادهای دو قرن 19 و 20 را در بر دارد. در چنین چشم‌انداز تازه‌ای است که می‌توانیم تا حدودی به روشنی تشخیص دهیم که نوع مشخص مذاهب عهد عتیق با تمام گفتار خود در مورد وحی و دانش عظیم درباره خداوند و آفرینش چندان هم عتیق نیستند. تروبلاد می‌گوید که ایمان یک جهش کورکورانه در میان هیچ نیست، بلکه گام برداشتن در پرتو روشنایی معلوم است. بخشی از این روشنایی تشخیص این فرضیه است که دنیایی که خداوند آفرید و دوست داشت از این دنیایی که ما فعلا داریم یا دنیایی که برای پاداش‌های خود حساب می‌کنیم بسیار بزرگتر است. این تشخیص اگر هیچ فایده‌ای هم نداشته باشد، دست کم ما را فروتن و متواضع می‌کند و ادعای ما را به دانستن تمام حقیقت کاهش می‌دهد. به یاد دارم که سیاستمداری می گفت روزی که ما چه سفید پوست و چه سیاه پوست و چه هر رنگ دیگر همه یاد گرفتیم مانند مسیحیان واقعی زندگی کنیم، آن روز فقط آن روز است که پایان این مشکلات را خواهیم دید. این بیانیه ممکن است برای آن عالی جناب مفهوم خاصی داشته باشد. اما چه پیامی برای 1.5 میلیارد مردم دیگری دارد که در این دنیا هرگز اسم مسیح را نشنیدند؟ مفهومی که گفته شد ما را به راه دومی می رساند که طی آن می توانیم انسانها را در چشم‌انداز تازه ای نگاه کنیم. در وعظی که چند وقت پیش در کلیسا شنیدم، کشیش جوان این آمار را اعلام می کرد. اگر 3 میلیارد مردم دنیا می توانستند 100 نفر را به نمایندگی از طرف خود انتخاب کنند، می دیدیم که از این 100 نفر 6 نفر تبعه کشور ایالات متحده آمریکا هستند و 94 نفر بقیه تبعه بقیه کشورها. 6 نفر صاحب نصف تمام پولهای دنیا هستند و نصف دیگر پول در دست 94 نفر بقیه است. از میان این 94 نفر نیز فقط 20 نفرند که صاحب تقریباً تمام بقیه پولند. 6 نفر 15 برابر بیشتر از 94 نفر بقیه مایملک جهانی دارند. 6 نفر 72% بیشتر از حد متوسط احتیاج روزانه می‌خورند. از 94 نفر بقیه 2/3 آنها از حد اقل مقدار غذای لازم نیز کمتر می‌خورند و بیشتر این عده از گرسنگی رو به مرگند. 6 نفر عمر متوسط 70 سال دارند. حد متوسط طول عمر 94 نفر بقیه فقط 39 سال است. از 94 نفر 33 نفر متعلق به کشورهای مسیحی اند. و از این 33 نفر 24 نفر کاتولیک و 9 نفر پروتستان هستند. نیمی از 94 نفر نام مسیح را شنیدند، ولی بیشتر این 94 نفر نام لنین را حتما شنیدند. در میان 94 نفر 3 کتاب کمونیستی است که از انجیل بیشتر فروش می رود. در سال 2000 از هر 2 نفر آدمی زاد روی این زمین 1 نفر چینی خواهد بود. اگر ما بدون آگاهی واقعی از حقایق جهان و بدون در نظر داشتن مدام این حقایق زندگی، تاریخ و توسعه افکار بشر کنونی و چند جنبه ای بودن این افکار، اظهاراتی کلی و عمومی درباره خدا و انسان بکنیم، دچار توهمات و سراب شده ایم. این حقایق ممکن است منشأ اطلاعات هراس‌آوری برای مردم باشد و جماعت ممکن است ناله کنند که امیدی نیست، ولی من نظریه تیار دوشاردین را ترجیح می دهم.
در جواب این پرسش که چه چیزی شما را خوشحال می کند، او می گوید، خوشحالم که زمین گرد است. مردها و زاویه‌ها و گوشه‌های این دنیا فیزیکی نیستند، بلکه روانی‌اند. اگر ما سیم‌های خاردار روانی دور خود را که به خاطر حمایت احساس غیر خوب در کودک در همه هست برداریم، دیگر مانعی برای جلوگیری از زندگی صلح‌آمیز در کنار یکدیگر نخواهیم داشت. من همچنین در عقیده امیدبخش هیرشبرگر، این دواخانه چی جهاندیده کتاب به هیچ کس نگویید نوشته آدلا راجر سنت جان سهیم هستم. یه خبری هست هنری جون، یه خبر بزرگی هست و ما داریم از یه خواب طولانی بلند میشیم. یه چیز بزرگ و تازه، مثل اون موقعی که موسی از کوه پایین اومد. نیروهای تکامل بشر دارن به هم میرسن و عظمت بشر شروع کرده با نیروی جدید یه ساقه سبز کوچیکو از وسط کثافت و نجاست که اسمش واقعیت بیرون بکشه. درمان واقعیت چیست؟ در اوایل این فصل گفتم که واقعیت یکی از مهمترین ابزار ماست و من در اینجا در مورد واقعیت‌های زیادی بحث کردم. در خاتمه در نظر دارم که تحلیل رفتار متقابل و موضوع جدید درمان واقعیت یا واقعیت درمانی را که به وسیله دکتر ویلیام گلاسر ابداع شده و توسعه یافته است با هم مقایسه کنم. گلاسر عقیده دارد که مسئله اصلی روحی بشر اخلاقی است، بدین معنی که احساس مسئولیت کردن یکی از لازمه های سلامت روحی است. من فکر می کنم که هر دو طرز فکر جدید، تحلیل رفتار متقابل و درمان واقعیت را می توان محصول فتح موفقیت آمیزی در علم روانکاوی دانست که زاییده نارضایتی و نامؤثر بودن و غیر واقعی بودن هر نوع روانشناسی و روانکاوی کلینیکی قدیم است که در عمل اخلاق را از درمان جدا نگه می دارد. تحلیل رفتار متقابل و درمان واقعیت هر دو بر این اصل استوارند که مردم مسئول رفتار خود هستند. با وجود این، یک فرق اساسی در این بین وجود دارد. من با گلاسر در مورد انکار کلی او در مورد اهمیت گذشته به منظور فهمیدن رفتار امروز مخالفم. من با بازی باستان شناسی یا بیهوده به هم زدن خاکسترهای گذشته موافق نیستم، ولی در این حال مخالفم که بگویم می توان گذشته را تمام و کمال نادیده گرفت. در نظر من، شخصی که گذشتهش را تمام و کمال نادیده می گیرد، شبیه کسی است که وسط باران می ایستد و درباره فلسفه تر نبودن باران بگو مگو می کند، در حالی که پوست و استخوانش خیس شده است. این که به بیمار بگوییم باید مسئول رفتار خودش باشد یک چیز است و این که کاری کنیم تا او کم کم مسئول رفتار خودش بشود یک چیز دیگر. تحلیل رفتار متقابل هم یک نوع درمان واقعیت است، ولی این تحلیل جوابهایی را ارائه می دهد که من فکر نمی کنم گلاسر ارائه داده باشد. برای مثال، باید فهمید جواب آنهایی که نمی توانند واقعیت را درک کنند یا قوه ادراکشان ناقص و نادرست کار می کند چیست؟ جواب مسئله آنهایی که می دانند باید چه کار کنند ولی نمی توانند آن کار را انجام بدهند چیست؟ گلاسر می گوید نباید خودمان را درگیر جریان عملهای روانی ناآگاهانه کنیم. نباید در تاریخچه زندگی بیمار دخالت کنیم، زیرا نمی توانیم آنچه را که برای او اتفاق افتاده تغییر بدهیم و نمی توانیم این فرضیه را که او در چنگال محدودیت‌های گذشته است واقعا قبول کنیم. این که ما نمی توانیم گذشته را تغییر بدهیم حقیقتی است، اما در این حال گذشته مدام سرش را از طریق وارد و از طریق کودک درون ما از وسط زندگی زمان حال ما در می آورد و تا روزی که درک نکنیم که چنین چیزهایی اتفاق می افتند و چرا اتفاق می افتند، بالغ آزاد شده این نخواهیم داشت تا واقعیت و مسئولیت را، یعنی آن احساس مسئولیتی را که گلاسر حکم می کند ما باید داشته باشیم، احساس کنیم. قبل از این که کتاب گذشته را ببندیم و کنار بگذاریم، باید والد، بالغ و کودک خود را بفهمیم. وقتی یک روانکاو میگوید شما باید، این والد است که حرف میزند. ولی وقتی خودمان بفهمیم که چگونه ساخته شده ایم و به خود بگوییم من باید، این بالغ است که حرف میزند. قدرت پایداری تصمیم های ما تمام و کمال مربوط به این است که این تصمیم والد است یا تصمیم بالغ. عدم اطمینان دیگر من درباره درمان واقعیت آن است که این طرز درمان زبان مشخصی برای گزارش مراحل اجرای خود ندارد که بیمار بگوید چه اتفاق افتاد. گلاسر میگوید توانایی درمانگر در تداخل در افکار بیمار مهارت عمده در طرز عمل درمان واقعیت است. ولی تشریح این توانایی بسیار مشکل است. چگونه ممکن است بنای یک ارتباط احساسی و قوی را بین دو نفر که با هم تقریبا بیگانه اند، یعنی بیمار و درمانگر، در عرض مدت بسیار اندکی به زبان آورد؟ در تحلیل رفتار متقابل این زبان وجود دارد. بیمار با بکار انداختن کودک خود درمان را شروع می کند و در ابتدا به روانکاو به نحوی به صورت والد می نگرد. در جلسه اول والد و بالغ و کودک تعریف و مشخص می شوند و آنگاه با استفاده از این کلمات موضوع قرارداد یا انتظارات مشترک بین بیمار و درمانگر برای درمان نیز تعریف و مشخص می گردد. درمانگر آنجاست که یاد بدهد و بیمار آنجاست که یاد بگیرد. قرارداد به صورت بالغ بالغ است. اگر از بیمار پرسیده شود چه اتفاقی افتاد، او می تواند جواب بدهد. او یاد گرفته است که چگونه والد و بالغ و کودک خود را تشخیص بدهد. یاد گرفته است که رفتار متقابل خود را تجزیه و تحلیل کند. ابزاری به دست آورده است که به وسیله آن بالغ خود را آزاد و تقویت می کند و فقط بالغ اوست که می تواند مسئولیت داشته باشد. من با جان و دل با گلاسر در مورد موضوع اصلی کار او، یعنی احساس مسئولیت، موافقم. همانطور که با احکام خداوند و قانون طلایی زندگی موافقم. اما واقعیت مورد توجه من آن است که چرا این احکام و قوانین به روال عادی و معمول از مردم دنیا انسانهای با مسئولیتی نمی سازند و با اعلام آن احکام و قوانین به صورت تازه نیز دردی دوا نمی شود. ما نمی توانیم انسانهای با مسئولیتی به جامعه ارائه دهیم مگر اینکه اول به آنها کمک کنیم احساس وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید درون خود را کشف کنند. وضعیتی که در اعماق روح آنها باعث ریشه دواندن بازی‌های پیچیده و گهگاه ویران کننده‌ای شده است که از خود در می آورند. یک بار که وضعیت‌ها و بازی‌ها را فهمیدیم، آزادی و مسئلت به عنوان یک مسئولیت واقعی رفته رفته پایدار می شود. تا روزی که مردم در بند قیود گذشته هستند، این آزادی را نخواهند داشت که به احتیاجات و آرزوهای دیگران حساسیت داشته باشند. ویل دورانت می گوید وقتی می گوییم آزاد هستیم، یعنی می دانیم داریم چه کار می کنیم. فصل 13. مفاهیم اجتماعی والد، بالغ و کودک. آیا فهم ما از رفتار یک شخص، یعنی درک عواملی که باعث می شود یک فرد اعمال و رفتار به خصوصی داشته باشد، معرف و معیاری برای فهمیدن رفتار گروه ها یا ملت هاست؟ پرسیدن این سوال مهم است، چون اگر امروز این سوال را مطرح نکنیم و جواب ندهیم، به زودی ممکن است روزی فرا رسد که دیگر کسی برای مطرح کردن این سوال باقی نمانده باشد. سناتور ویلیام فولبرایت در گزارش کمیته روابط خارجی آمریکا پرسید: آیا فکر می‌کنید که انسان یک موجود منطقی است؟ در ویتنام ما به عنوان اینکه به ملتی حق انتخاب بدهیم، چیزی که آنها هرگز در سنت و تاریخشان نداشتند، حاضر شدیم هزاران هزار انسان آن سرزمین را قتل عام کنیم و این به نظر من بسیار غیر منطقی است. از آنجا که رفتار جمعی نیز مانند رفتار شخصی از طریق والد از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد، ملت ها نیز مانند اشخاص باید برای شناخت روحیه و طرز عمل و رفتار خود تا سرحد امکان و با وسواس و انتقاد شدید به بررسی بپردازند. در ایالات متحده انتقاد آزاد است، اما مسئله این است که ما از این آزادی چگونه استفاده مؤثر می کنیم. ما از ملیت خود یا گروه خود یا والد خود کورکورانه دفاع می کنیم و فراموش می کنیم که ملت‌های دیگر نیز همین کار را می کنند. ما اسم دفاع خود را میهن پرستی می گذاریم و اسم دفاع آنها را یوغ بندگی. تمام ملت‌ها تا حدودی پشت یک پرده زندگی می کنند و شاید این پرده برای همه یکی باشد. رئیس اداره سرپرستی مدارس کالیفرنیا یک شهروند خوب را به این شرح تعریف می کند. رابطه ی شهروند خوب با کشورش مانند رابطه ی یک فرزند با مادرش است. وی از میهن و مام خود اطاعت می کند، زیرا او پیرتر است و دنیا دیده تر است، زیرا او وی را از خود زاییده و تغذیه کرده و رشد داده است. او را برتر از دیگران می داند و برایش جای مخصوصی در قلب مقدس خود حفظ می کند، جایی که در اطراف آن شمع‌های احترام و تحسین همواره روشن است. از او در مقابل تمام دشمنان دفاع می کند و زندگی خود را به خاطر او فدا می کند. بالاتر از همه چیز او را بدون تظاهر دوست دارد و اگرچه می داند که میلیون ها نفر دیگر نیز همین احساس را دارند، برای وی ماهیت این محبت بی نظیر و خاص است و از اعماق وجودش سرچشمه می گیرد. این یک طبعه خوب است. تا روزی که امثال وی زنده اند، جمهوری بزرگ ما نیز پایدار است. تنها جواب متفکرانه‌ای که می شود به اعلامیه کذایی که گفتم داد این است که بستگی دارد. این که ما از مادر خود، از کشور خود یا از والد خود اطاعت و دفاع می کنیم و به او افتخار می ورزیم به محتوای واقعی والد بستگی دارد. این امکان هست که ما چون احساس می کنیم مجبوریم موضوعی را باور کنیم، معمولا نمی توانیم واقعیت آن موضوع را بفهمیم. این دقیقا همان ایمانی است که به هندیان حکم می کند گاو را بپرستند یا اجازه دهند موشها 20% آذوقه کمیاب آنها را بخورند. این همان ایمانی است که زن هندی را وامی دارد که 10 تا بچه بزاید و به کوچه ها بفرستد، ولی حاضر نشود بگذارد که دکتر مرد درون زهدان او وسیله جلوگیری از حاملگی نصب کند. وسیله‌ای که امروز در کشورهای پرجمعیت، حتی در هندوستان، در مقیاس میلیون‌ها تولید می‌شود. والد او استفاده از وسیله ضد حاملگی را منع نمی‌کند، بلکه دکتر مرد را منع می‌کند. در کشور به تعداد کافی دکتر زن وجود ندارد که این عمل را در سطح گسترده در سراسر هندوستان به اجرا بگذارند. در سراسر دنیا مدارک کوری را می‌بینیم، ولی نمی‌خواهیم قبول کنیم که این کوری عارضه‌ای جهانی است و گریبانگیر تمام نوع بشر است. این همان کوری است که در مثال فصل دوم پسر کوچک را وامی دارد باور کند پلیس‌ها بدند، در حالی که آنچه با چشم‌های خودش می‌بیند عکس این تصویر را به او اثبات می‌کند. ترس اولیه و وابستگی بچه به پدر و مادر است که او را مجبور می‌کند هر چه پدر و مادر دیکته می‌کنند برای حفظ جان خود باور کند. ما می‌توانیم به این مسئله با همدردی نگاه کنیم. شاید اگر ما در عوض متمرکز کردن فکر خود روی والد دشمنان جهانی خود به کودک درون آنها توجه می کردیم و امید آن را داشتیم که ارتباط بالغ بالغ برقرار کنیم، می توانستیم به جای وحشت از دیگری با همدردی همگام همدیگر پیش برویم و آنچه را که باید برای جهتیابی دنیای بهتری به دست آورد مهیا کنیم. مثلا در این کشور ترس های ما امروز، یعنی از اواخر دهه 1960، ما را در شرایطی قرار می دهد که فقط والد رعباور چین کمونیست را می بینیم که تهدید کننده و خشمگین و قوی است. اما دیدگاه دیگری هم هست. اریک سوارید در گزارشی از مصاحبه خود با سناتور فولبرایت می نویسد او به عنوان یک طلبه تاریخ، تاریخی که غیر قابل پیشبینی است، این ترس‌ها را بچگانه می داند. او بیشتر به این تمکین دارد که تبلیغات طوفان برانگیز چین را رفتاری طبیعی برای حکومتی بداند که در داخل با مشکلات سخت و در خارج با قدرت‌هایی مانند روسیه و آمریکا روبروست. جریان فکری فولبرایت چنین است که او سعی می‌کند عکس‌العمل احساس مردم کشور خودش را نسبت به مثلا حمله ناگهانی هواپیماهای چین کمونیست به مکزیک که همسایه و هممرز ایالات متحده است و بمباران کردن آن را بفهمد. او سعی می‌کند تمام جوانب یک مسئله بین‌المللی را بررسی کند. نه فقط معکوس اثر آن را احساس کند، بلکه بفهمد که دشمن در قلب خود چه احساسی دارد. به نظر او دنیا خطرناکتر از آن است که بشود کمتر از این احساس را داشت. در جواب این سؤال فولبرایت که آیا انسان یک موجود منطقی است؟ پروفسور جروم فرانک، استاد روانشناسی دانشگاه جانز هاپکینز جواب می دهد بله، ما با هول و هراس خیلی منطقی هستیم. به نظر من، ما اغلب تحت شرایط ترس زیاد و کشش اعصاب شدید که با خونسردان فکر کردن مغایرت فاحشی دارد، عمل می کنیم. ما حق داریم که از تسلیحات اتمی بترسیم. بچه یک کوچک هم حق دارد از کتک یک پدر جانور صفت بترسد. با وجود این، تفکر و ملاحظه در این نیست که او حق دارد بترسد یا نه. بلکه تفکر باید در آن باشد که در این باره چه کار می توان کرد. وقتی هول و هراس زندگی را تسخیر کرد، دیگر امیدی برای تجمع اطلاعات و به جریان انداختن محاسبه این اطلاعات برای امکان یافتن یک وضعیت بهتر، یعنی همان من خوب هستم شما خوب هستید و علاج وجود ندارد، چه برای یک شخص و چه برای دنیا. ما تا چه حد می توانیم غیر منطقی باشیم؟ در پایان جنگ جهانی دوم، وقتی پرده از روی آنچه در آلمان نازی گذشته بود برداشته شد، وحشتی که بیشتر مردم احساس می کردند، با این فرض و حقانیت تسکین می‌یافت که این دیگر محال است اتفاق بیفتد. دیگر ما هرگز نمی‌توانیم اجازه بدهیم چون این جنایات فجیع عجیبی تکرار شوند. هرگز نمی‌توانیم؟ در آلمان نازی چه اتفاقی افتاد؟ آیا تمام مردم می‌توانند غیر منطقی عمل کنند؟ تا چه حد غیر منطقی؟ چه کسی حد را مشخص می‌کند؟ یکی از مخوف‌ترین مقالاتی که اخیراً خوانده‌ام نقد کتابی است به قلم دکتر روانشناس رالف کراشاو درباره کتاب سرزمین فاسد اخلاق اجتماعی آمریکای امروز اثر فرد جی کوک چاپ مکمیلان. کراشاو میگوید آنچه اصولاً کوک در سرزمین فاسد میگوید این است که مردم آمریکا امروز اخلاق شخصی را به خاطر یک اخلاق سازمانی و گروهی رها کردند. آنها عقاید متفکران را به خاطر تطبیق و سازش و محبوبیت کنار گذاردند. به عبارت دیگر، ما مسئولیت را فدای اطاعت کرده ایم. این داوری وحشتناکی است. ما همیشه می توانیم پشت این حقیقت یا این بهانه مخفی شویم که هیچ نوع مدرک از آمار و ارقامی برای فلان کار نداریم. بنابراین اهمیت زیادی ندارد. یا دارد؟ من در ادامه به تفصیل از مقاله کراشاو نقل قولی را می آورم که در آن گزارش پروژه پژوهشی به خصوصی را ذکر می کند که دکتر استانلی میلگرام در دانشگاه ییل انجام داده است و می تواند روشنگر سؤال فوق باشد. تحقیق استانلی میلگرام در دانشگاه ییل سرآغازی زیربنایی برای نتیجه گیری های کوک است. میلگرام یک سلسله آزمایش‌های روانشناسی در موضوع اطاعت انجام داد. او یک گروه مختلط از بزرگسالان سنین 20 تا 50 از مردم شهر بریجپورت در ایالت کنکتیکت را انتخاب کرد. این عده از بین مردم متوسط اداره رو تا کارگر و غیره دستچین شده بودند و به آنها برای صرف وقتشان در مدت آزمایش ساعتی چند دلار پرداخت می شد. آزمایش برای این بود که ببینند یک فرد تا چه حد حاضر است در ازای دستمزد به شخص دیگری صدمه وارد کند. اگرچه در صورت ظاهر این آزمایش ها به طرز گول زننده‌ای تحت عنوان گروه تحقیقاتی بریجپورت در موضوع روش‌های روانشناسی فراگیری معرفی شده بود. در این آزمایش‌ها شاگرد را به یک صندلی برقی می‌بستند. البته بعد از آنکه معلم در آن قرار می‌گرفت و برای نمونه یک شوک ضعیف و بی‌خطر 45 ولت وارد سیستم ماشین شوک می‌کردند تا او را متقاعد کنند دستگاه واقعاً با برق کار می‌کند. سپس معلم را به اتاق مجاور می بردند، در حالی که شاگرد در حال امتحان در این اتاق به صندلی بسته شده بود. برای هر جواب غلطی که شاگرد می داد، شوکی با شدت بیشتر از دفعه قبل فرستاده می شد. اما در واقع به شاگرد اصلاً شوکی داده نمی شد، یعنی پاسخهای او یک سری نوار از پیش ضبط شده از جوابها، نجواها، نفس بند آمدنها، التماس ها و جیغ هایی بود که معلم در این اتاق می شنید و نحوه این پاسخ ها با مقدار شوکی که فرستاده می شد مناسبت داشت. این پاسخ ها از پیش به وسیله آزمایشگران آماده شده بودند، به طوری که تنها عامل بازدارنده برای جلوگیری از شوک قوی تر یا بالاخره حد اکثر ولتاژ ماشین شوک عاطفه معلم برای درد یک انسان دیگر بود. در حقیقت معلم بود که مورد امتحان قرار می گرفت. از معلم خواسته شده بود تا آنجا که می تواند لیست سوالات را تا انتها از شاگرد بپرسد. درگیری درونی معلم یا آقای نمونه، اطلاعات از مقامات سیستم آموزشی در مقابل عاطفه خودش بود برای اینکه به انسان دیگری صدمه نزند. فکر می کنید چند درصد به اصطلاح معلمین دستورات را مو به مو و تا آخر انجام دادند؟ اما قبل از اینکه حدس بزنید، به چند نمونه از مکالمات آقای نمونه که پای دستگاه ایستاده است گوش کنید. 150 ولت فرستاده می شود. معلم: می خواهید ادامه بدم؟ دستور آزمایشگر مبنی بر اینکه معلم می تواند ادامه دهد. 165 ولت فرستاده می شود. معلم: اون داره اونجا فریاد می زنه. فشار زیاده. ممکنه قلب ضعیفی داشته باشه. می خواهید ادامه بدم؟ دستور آزمایشگر مثبت است. این بار 180 ولت وارد می شود. معلم: نمی تونه طاقت بیاره. من نمی خوام اون مردو بکشم. صدای جیغ و زجاشو می شنوید؟ نمیتونه طاقت بیاره. اگه یه اتفاقی افتاد چی؟ منظورمو میفهمید؟ من که مسئولیتشو قبول نمی کنم. آزمایشگر مسئولیت را به عهده میگیرد. معلم: بسیار خوب. 195 ولت. 210 ولت. 225 ولت. بدون ردخور معلم دستورهای آزمایشگر را اجرا میکرد. فکر میکنی چند درصد از تقریباً 1000 معلمی که در این آزمایش ها شرکت کردند تا انتهای دستورات پیش رفتند؟ یک گروه 40 نفری از روانشناسان که کل این آزمایش را مطالعه کردند، در اینجا حد زدند که این تعداد از حدود 0.1% نمیتواند بیشتر باشد. اما در آزمایش های واقعی، تعداد کسانی که تا انتهای دستورات پیش رفتند، 62% بود. حدس شما چقدر بود؟ میلگرام چنین نتیجه گیری می کند: تحت قاعده ای سحر کننده، مردم خوب و عادی طبق دستور مقامات اعمالی سخت و سنگدلانه انجام می دهند.
مردمی که در زندگی روزمره انسانهای شریف و با مسئولیت هستند، فریفته مطامع و شخصیت مقامات می شوند که از راه کنترل قوه ادراک آنها و از راه انتظار اطاعت بیچون و چرا آنها را آگاهانه یا ناآگاهانه مجبور می کنند که اعمال تندی انجام دهند. نتایج به دست آمده و احساس شده از این آزمایش بسیار ناراحت کننده است. این نتایج این گمان را برای ما به وجود می آورد که به طبیعت انسان یا به طور مشخص تر به موجوداتی که امروز در جامعه دموکراتیک آمریکا تولید می شوند نمی توان اعتماد کرد که در جهت برآوردن امیال مقامات بتوانند هم نوعان خود را از خشونت و ظلم های غیر انسانی مصون نگه دارند. آنچه از این آزمایش ها القا می شود واقعا هراس آور است، به خصوص اگر این القاعات را از دیدگاه طبیعی انسانی و نیروی شیطانی علاج ناپذیری که در اعماق آن است بررسی کنیم. اما از نقطه نظر تحلیل رفتار متقابل می توانیم درباره این آزمایش ها از طریق دیگری بحث کنیم. می توانیم بگوییم که 62% از کسانی که آزمایش روی آنها انجام شد بالغ‌های آزاد شده نداشتند که با آن بتوانند والد درون آزمایشگر را بررسی کنند. شاید یکی از تصورات آنها آن 62% این بود که هر آزمایشی که در علم روانشناسی انجام می‌شود، بلا شک برای نوع بشر مفید است. و این شاید شبیه همان تصوراتی است که به وسیله دانشمندان معروف نازی در آزمایشگاه‌های زمان جنگ آلمان هیتلری صورت می‌گرفت است. در بچگی اغلب به ما یاد دادند که باید به متصدیان مسئول احترام گذاشت. مثلا به مأمورین پلیس، به رانندگان اتوبوس، به معلمین، به روحانیون، به مدیران، به رؤسای دولتی، به امرای ارتش، به وکلا، به وزرا و به شخص رئیس جمهور. اکثر عمل بسیاری از مردم نسبت به این گونه مقامات تقریبا خود به خودی است. مثلا اگر در جاده‌ای به سرعت رانندگی می کنید و ناگهان چشمتان به ماشین پلیس راه می افتد، فشار پای شما خود به خود روی پدال گاز کم می شود. نه اینکه با خود به طور منطقی بحث کرده باشید که سرعت را کم کنم یا نه. ضبط قدیمی مواظب باش با صدای بلند در والد باز نواخته می شود و احساس ترس قدیمی کودک خود به خود پاسخ می دهد. در انعکاس بالغ تشخیص می دهد که اطاعت از قوانین سرعت مجاز لازم است. بنابراین عکس العمل خود به خود در این موقعیت خوب است. اما لزوماً تمام واکنش های خود به خودی در مورد مقامات خوب نیست. در دنیای امروز، اگر بالغ نتواند اطلاعاتی را در خود به طرز صحیح به جریان بیاندازد، در اطلاعات کورکورانه ممکن است ریسک های بدی کرده باشد. پس علارغم ترس های خود، شاید بد نباشد ما به انتقادات و علائم نارضایتی هایی که از بسیاری چیزها در این کشور به صدا در آمده است با امیدواری بیاندیشیم. تظاهرات و انتقادات سختی که جوانان می کنند دلیل آن است که آنها در شرایط قدرت و سلامتی بالغند و نمی خواهند زیر فشار قوانین مقامات را که به عقیده آنها برای عدالت و بقای بشر مضر است کورکورانه و نفهمیده و نسنجیده قبول کنند. قوانین وضع شده قوانین آخر الزمان نیستند. در تمام طول تاریخ قوانین بد در کنار قوانین خوب وضع شدند و سالها دوام داشتند و بسیاری از این قوانین بد بر اثر مخالفت‌ها و انتقاداتی نظیر آنچه امروز می‌بینیم منسوخ و مطرود شدند. اگر بخواهیم تظاهرات صلح‌آمیز و انتقادات سازنده را منع کنیم، راه را برای تسلط شورش‌های کودک بر اوضاع باز کرده ایم. اگر امروز با منطق پاسخ ندهیم، در آینده پاسخهایمان بیشتر و بیشتر محکوم هول و هراس خواهد بود. در این حال، باید الزامات جامعه آزاد را هم به حساب آوریم که نمیتواند بدون وضع و اجرای قوانین وجود داشته باشد. به قول چرچیل،
دموکراسی بدترین نوع حکومت است تا روزی که بشر بتواند بهتر از آن را تصور کند. دموکراسی فقط موقعی میتواند درست عمل کند که هیئت انتخاب کنندگان فهمیده‌ای داشته باشد و یک هیئت انتخاب کنندگان فهمیده هیئت انتخاب کنندگان بالغ است. دولت والد برای والد و به وسیله والد از روی زمین برچیده خواهد شد.
تحلیل رفتار متقابل بین المللی.
اگر تحلیل رفتار متقابل بتواند این امکان را برای دو انسان به وجود آورد که بفهمند بین آنها چه می گذرد، آیا همین نوع تحلیل می تواند این امکان را برای دو ملیت نیز به وجود آورد؟ همانند رفتار متقابل بین اشخاص، رفتار متقابل بین ملت‌ها نیز موقعی موافق است که حامل‌های موازی داشته باشد. رفتار متقابل موافق بالغ بالغ تنها نوع رفتاری است که در دنیای امروز عمل می‌کند. حتی در مورد خودمختاری کوچکترین ملت‌ها. آنچه که روزگاری رابطه والد کودک بین کشورهای بزرگ و کشورهای کوچک بود، امروز دیگر قابل تحمل نیست. کشورهای کوچک رشد می کنند. دیگر نمی خواهند کودک باشند. در مقابل انتقادات گهگاه تلخ آنها، عکس العمل غلط ما این است. بعد از آن همه که ما برای آنها کرده ایم، چطور می توانند چنین احساسی داشته باشند؟ یکی از مؤسساتی که می توان امیدی برای اقدام تحلیل رفتار متقابل بین المللی به آن داشت، سازمان ملل متحد است. که تا اکنون در تجربه های رفتار متقاطع بین المللی بسیاری نقش داشته است. وقتی رئیس یکی از قدرت های بزرگ مشتش را روی میز می گذارد، ارتباطات و شور متوقف می شود. همه، حتی ملت های بزرگ می ترسند. وقتی ما احساس می کنیم که آنها ممکن است اینجا را گورستان ما کنند، کودک ترس خورده درون ما تحریک می شود. ولی ما مجبور نیستیم به انگیزه های کودک دیگران یا کودک خود پاسخ دهیم و همچنین مجبور نیستیم با والد قدیمی و شمشیرکش خود پاسخ دهیم و در اینجاست که احتمال تغییر طرز فکر نهفته است. به یک بچه باید بارها با نوازش گفت دوستت دارم تا این احساس اثرش را بگذارد، اما فقط یک از تو بدم میاد کافی است که تمام درهای احتمال قبول محبت از طرف پدر یا مادر را برای ابد به روی او ببندد. اگر انسان کوچک می توانست بفهمد که این از تو بدم میاد از کجا سرچشمه می گیرد، یعنی اگر می فهمید که چگونه و به چه دلایلی کودک درون پدر یا مادرش تحریک شده بود که این جمله را نسبت به طفل عزیزش به زبان آورد، آن وقت امکان داشت آن انسان کوچک تمام عمر به تلسم شوم آن جمله به عنوان حقیقت آخر نیاویزد. ولی کودک نمی فهمد. کودک فقط احساس می کند. بنابراین اثر یک جمله ما شما را دفن می کنیم. از طرف نیکیتا خروشچف، صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی است که احساسهای کودک ما را برمی انگیزد. اگرچه این کلام زشتی بود و در آن موقع نیز هیچ اثر سازنده‌ای برای کشور خودش یا برای هیچ کشور دیگری نداشت، اما وقتی می‌اندیشیم که حتی صدر هیئت رئیسه یک کشور بزرگ نیز یک انسان است و او نیز والد، بالغ و کودک دارد، اثر نیش دردناک اندکی تخفیف می‌یابد. به خصوص در که این واقعیت که والد، بالغ و کودک او با افراد جامعه و روحیه ما متفاوت است و اثبات این حقیقت که او انسان فوق‌العاده‌ای نبود این است که او خود به زودی از لحاظ زندگی سیاسی مدفون و از صحنه خارج شد. از این نوع سخنان در تاریخ کم نیست، یعنی سخنان مهمل معروف سران و سلاطین، از جمله سران و رؤسای جمهوری آمریکا. باید یاد گرفت که به سخنان و بیاناتی نظیر آنچه خروشچف گفت با کودک هراسان و آماده دعوا پاسخ نداد، بلکه به وسیله بالغ جواب داد که می تواند حقیقت را بررسی و جستجو کند و می تواند کودک ترسیده در وجود دیگران را نیز بررسی کند و بفهمد چگونه این کودک در تسلط والدی مطلق و دیکتاتور و بی توجه به واقعیت‌های خارجی و به نجات بشریت است. باید عقب بایستیم و با دقت در والد جامعه آمریکایی تجدید نظر کنیم. در این والد خوبی هست، اما شرارت زیادی هم هست. از قبیل رذالت سرطانی برده فروشی که اکنون نیز به صورت جنایت، استثمار و به صورت تبعیض نژادی بین افراد سفید و سیاه هر دو وجود دارد. التون تروبلاد میگوید در مسئله غامض امروز ما مثل بازیکنان شطرنج در وضعیتی هستیم که هر حرکتی که بکنیم خطرناک است. کم کم به تیرگی میبینیم که آنچه صحنه به صحنه اتفاق میافتد جریان هولناک یک قانون اخلاقی است. اما این برای ما باورش و یا فهمیدنش مشکل است. نفرت آسیایی ها از ما در نظر ما غیر منطقی و غیر قابل توجیه جلوه می کند و واقعا هم اگر فقط بر اساس رویدادهای کنونی قضاوت کنیم شاید غیر قابل توجیه باشد. اما آنچه امروز ما درو می کنیم محصول کشت گذشته هاست. در سالیان گذشته هر سفید پوستی که سر یک چینی یا آسیایی داد می زد هی پسر، اصل قانون شرافت انسانی را می شکست و به سهم خود در ایجاد این نفرت خشمناک و آماده انفجار امروز کمک می کرد. و امروز ما در صدد و تلاش هستیم که آن اصول شرافت انسانی و غرور را با دادن قربانی های سنگینی دست و پا کنیم. طرز دیگری که می توان این قانون اخلاقی هولناک را بیان کرد از این قرار است. اگر کودک درون شخص را مدت مدیدی تحقیر کنیم، از او هیولایی بر ضد خود می سازیم. پس از سالها تحقیر دیگران، امروز از اینکه ما در آمریکا و سایر نقاط دنیا هیولاهای مخوفی علیه خود ساخته ایم، نباید تعجب کنیم. یک زن سیاه پوست پس از شورش‌های واتس در لس آنجلس در پاسخ اینکه چرا همه ماجراهای رقتبار برای آنها اتفاق افتاد، یعنی حملات پلیس، بیکاری، فقر، تظاهرات، خونریزی و غیره، گفت اگر لازم باشد که بپرسی چرا تا بفهمید، پس هیچ وقت نخواهید فهمید. به عقیده من، اگر کودک هراسناک ما و والد خودپرست ما بالغ ما را تحت فشار نمی گذاشتند، ما ممکن بود بدانیم چرا. اکنون چه باید کرد مسئله دیگری است. ما باید یک زبان مشترک برای رفتار انسانی خود به کار ببریم و من احساس می کنم که ما این زبان را در تحلیل رفتار متقابل داریم. پیشگویی شده است که روانشناسی علم دنیای جدید خواهد شد. با وجود این، هنوز این علم حتی نتوانسته حرف مهمی در توضیح تلاش‌های اجتماعی امروز بزند. یکی از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در پاسخ سؤالی درباره رفتار انسانی گفت: من از پاسخ دادن به این سؤال معذورم، چون از عمق دانش من فراتر است. اگر حرفی بزنم ممکن است خودم را یک احمق لعنتی جلوه دهم. این تظاهر به فروتنی جانشین واقعیت کمبود عقل و شعور نمی شود و ما مجبوریم بخواهیم کسانی که خود را در مقام مسئول ارتباط با مردم کشورهای دیگر قلمداد می کنند عقل و شعوری از رفتار انسانی داشته باشند. انسان امیدوار است که سناتور فولبرایت و دیگر آقایان مقامات مسئول اجتماع توشه بهتر و مفیدتری از روانشناسی محیط داشته باشند. من احساس می کنم که تفهیمی از اصول والد، بالغ و کودک و امکان آزادسازی بالغ چه در رهبران دولتی و چه در رأی دهندگان بزرگترین کمک را به تفاهم بهتر دردهای اجتماعی خود و درک مسائل بین المللی متعددی که ما با آن مواجه هستیم خواهد کرد. وقتی فهمیدیم که والد چه نفوذ و تسلطی بر ما دارد، یعنی والد شخصی توأم با والد اجتماعی که آن را تشدید می کند، هم ترس درونی کودک را می فهمیم و هم ترس هایی را که این کودک از وضع تاریخ معاصر دارد. شورش ها، نابودی بر اساس جنگ ها، کشتار 6 میلیون یهودی، مرگ از بی‌غذایی و خرافات در هندوستان، بمب‌های ناپالم و خوشه‌ای و بمب اتمی هیروشیما. اگر بتوانیم ترس‌های این کودک را به عنوان یک انسان کوچک در دنیایی چنین آکنده از وحشت و بیم ببینیم و بفهمیم که فقط می‌خواهد از شر این دردهای درونی آسوده شود، آن وقت طرز فکر ما و طرز ارتباط و گفتگوهای بین المللی ما ممکن است متفاوت باشد. لانگ فلو می گوید، اگر ما می توانستیم کتاب تاریخ نهانی دشمن خود را بخوانیم، در زندگی هر انسان آنقدر درد و غم می دیدیم که تمام تاریخ بشر را تیره می کرد. ما نمی توانیم با کودک درون دشمنان خود که آنها نیز احساس غیر خوب دارند همدردی کنیم، زیرا از بازی‌های مخوفی که آنها برای انکار این وضعیت خود دارند می‌ترسیم و آنها نیز نمی‌توانند به همین دلایل نسبت به ما احساس همدردی کنند. ما هر دو در این مسئله غامض عدم اعتماد مشترک سهیم هستیم. همه می‌گویند حاضر به مذاکره هستند، ولی فقط با شرایط مخصوص خودشان. در موضوع‌های کوچک و ناچیز قهرمانی بزرگ می شویم، زیرا خود را از مواجهه با موضوعهای بزرگ و اصلی کنار کشیده ایم. ممکن است درباره نگرانی ها و ترس های مشترک خود حرف بزنیم، ولی نمی دانیم درباره این مشکلات چه کنیم. اگر کسانی که دستن در کار ارتباطات و مسائل امور بین المللی هستند، زبان و اصول والد، بالغ و کودک را می دانستند، و در این دانش با یک دیگر سهیم بودند و می فهمیدند که در کودک دشمنان آنها ترس وجود دارد و راه سازشی نیز با والد آنها موجود نیست، اگر می دانستند که فقط به وسیله بالغ آزاد شده می توانند به وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید جهانی دست یابند، آن وقت می توانستیم امکان رسیدن به توافق و صلحی را در آن سوی محدودیت ها و تأثیرات گذشته ببینیم. واژه‌های اصلی تحلیل رفتار متقابل یعنی والد، بالغ و کودک، غیر خوب، خوب، بازی و نوازش به قدری ساده هستند که حتی اگر نشود آنها را به تمام زبان‌های دیگر ترجمه کرد، می‌شود آنها را به همین صورت و همراه تعریف آنها به دیگران آموخت. اوکی به معنای خوب هم اکنون تقریبا یک واژه بین المللی است. واژه های پرنت یا والد، ادولت یا بالغ و چایلد یا کودک را نیز می توان به همین شکل یاد داد و آنها را کلماتی بین المللی و جهانی ساخت. اکنون که ما به مفهومی جهانی برای فهمیدن رفتار انسانی دست یافته ایم، مفهومی که همه می توانند به آسانی بفهمند، بنابراین مفهوم این زبان می تواند به سادگی مورد استفاده ی همه قرار گیرد. یعنی هر کس بالاخره والدینی داشته، از یک دوره بچگی گذشته، بزرگ شده و در میان مردم با رفتار متقابلی زندگی می کند. از این طریق این امکان هست که به نقطه‌ای برسیم که بشر هرگز به آن نرسیده. نقطه‌ای که می توانیم در آنجا ترس‌های قدیمی کودک را کنار بگذاریم. ترس‌هایی که اثر رویدادهای اساسناک گذشته است و با فهمیدن واقعیت‌های دنیای خود با هم حرف بزنیم. با این ایمان و توافق که همه چیز امکان دارد. ارتباطی از روی فهم. ارتباطی بالغ بالغ. به کمک بالغ می‌توانیم به حساب دردها و خوره‌های گذشته برسیم. حرف‌ها و بیانیه‌های سربسته و بدون توضیح هر دری را به روی امید می‌بندد. وقتی عبارت و واژه‌های سربسته و مهرموم شده ای مثل کمونیست‌های خدا نشناس یا غرب آزاد یا درگیری‌های توافق ناپذیر را از دور به سوی هم پرتاب می‌کنیم، چرا و چه امیدی برای تفاهم و صمیمیت می‌تواند باشد؟ حتی واژه کمونیسم جهانی که آنچنان وهم و حراسی را در ما آمریکاییان برمی‌انگیزد که حاضر می‌شویم مادام العمر را به هر قیمت که شده با آن بجنگیم، باید توجیه و فهمیده شود. در چند جنگ دیگر باید درگیر شویم؟ آیا تمامی دارد؟ آیا کمونیسم جهانی هرگز امکان پذیر است؟ آیا تمام کمونیست ها خدا نشناسند؟ اصلا کمونیست کیست؟ آیا او در عرض 50 سال اخیر تغییر نکرده است؟ آیا تمام کمونیست ها یک جورند؟ امروز در دنیا بیش از 3 میلیارد انسان زندگی می کنند. ما درباره این انسان ها به عنوان اشخاصی که هر کدام روح و شخصیتی دارند چیزهای زیادی نمی دانیم. ما به ندرت حتی به آنها به صورت اشخاص فکر می کنیم. برای مثال، آیا ما به کشوری مثل هندوستان فقط به صورت یک سرزمین عریض و طویل و پر جمعیت نگاه می کنیم که دیکتاتوری نیست ولی اهمیتش در چشم ما فقط از جهت مبارزه برای توازن سیاسی و جلوگیری از کمونیسم جهانی است؟ یا اینکه ما هندوستان را به چشم یک ملت نگاه می‌کنیم که بسیار پیچیده‌تر از این هاست، دارای قریب 600 میلیون شخص حقیقی است. این اشخاص 1/7 جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند. از 6 قوم مختلف هستند، به 845 زبان و لهجه مختلف حرف می‌زنند. 7 دین عمده جهان را پرستش می‌کنند و از 2 جامعه کاملاً مختلف و دشمن هم تشکیل شدند. اگر والد هندی و والد آمریکایی با هم وجه مشترک زیادی نداشته باشند و در حقیقت تقریباً در هیچ وجهی هم با هم توافق ندارند، آیا آنها نیز ممکن است بتوانند از هیجان احتمال کشف مشترک دلسوزی برای یکدیگر و شرکت در شادی‌های یکدیگر از طریق بالغ آزاد شده امیدوار باشند؟ ما همه با هم پیوند داریم. انسان هستیم و شیء نیستیم. مردم دنیا شیء نیستند که کسی آنها را در میان دست‌های خود بغلطاند و به هر شکل که خواست در بیاورد و از آنها استفاده کند، بلکه انسان‌هایی هستند که باید شناخت. مردم همه بت‌پرست نیستند که ما به راه راست هدایتشان کنیم، بلکه اشخاصی هستند که باید به حرف‌هایشان گوش داد. مردم دشمن نیستند که از آنها نفرت داشته باشیم، بلکه شخصیت دارند و باید با آنها برخورد کرد. مردم برادر کوچکتر نیستند که مواظبشان باشیم، بلکه برادرانی مستقل هستند که باید با آنها حق برادری را به جا آورد. غیر ممکن است؟ خامی و بیخبری است؟ در جامعه متمولی که اعضای آن در ناز و نعمت بار می آیند و در سبک زندگی آنها، مشکل هر نفر بدون صرف وقت 10 نفر سرویس دهنده دیگر حل می شود، اندیشه ی حل مسائل 3 میلیارد انسان دنیا به کمک ما، فکر یأس‌آور و پوچی به نظر می آید؟ والد می گوید، همیشه جنگ هست، اگر جنگ هم نباشد، درست می کنند. کودک می گوید، بخور، بنوش، شاد باش چون فردا می میریم. تاریخ می تواند به ما بگوید چه ها گذشته است، ولی نمی تواند بگوید که چه باید کرد و چه نمی توان کرد. جهان چرخ و فلکی ولنگ و واز و گذران است و ما درباره این جهان به اندازه کافی اطلاعات نداریم که بتوانیم بگوییم چه اتفاقی نخواهد افتاد. فقط بالغ است که در اینجا می تواند دست به کار شود و تنها بالغ است که قوه خلاق و ابتکار دارد. بالغ می تواند انگیزه های دیگران را چنانچه از کودک صادر شده باشد تشخیص دهد، ولی ممکن نیست تصمیم بگیرد که از همین طریق پاسخ دهد. ایالات متحده ممکن نیست بتواند همیشه حرف خودش و راه خودش را اعمال کند. رابرت هاچینز در این مورد میگوید،
بیایید این حقایق را قبول کنیم. حضور چین کمونیست را، سازش ناپذیری ویتنام را، ضدیت اتحاد جماهیر شوروی را، تکروی های عجیب و غریب فرانسه را و ناپایداری و انقلاب دائمی کشورهای در حال توسعه دنیا را. در این حال بیایید یادمان باشد که ما در سایه شوم انفجار و انهدام آتش اتمی زندگی می‌کنیم. نقش مناسب ایالات متحده در دنیا چیست؟ چه خط و مشی درست و عاقلانه ای را باید تعقیب کرد؟ ما نه قربانی شرارت‌های دیگران که یک دیدگاه غلط و بیمارگونه است، بلکه قربانی اشتباهات و شرارت‌های خودمان هستیم. این البته به آن معنا نیست که شرارت دیگران را انکار کنیم. همه شرارت دارند. آنچه ما باید بکنیم آن است که از بروز شرارت خودمان جلوگیری کنیم و به دنیا نمونه یک قدرت شرافتمند و آگاه را نشان دهیم و امیدوار باشیم که دنیا نیز بدین راه متمایل شود. من فکر می‌کنم که اسطوره آمریکا اکنون متاسفانه در وضعیت دوم، یعنی من خوب هستم شما خوب نیستید، به خاک نشسته است. ما خیال می‌کنیم خوب هستیم چون خاطره پراحساس و بناهای یادبود شکوهمند آزادی‌خواهانی چون تامس جفرسون، تامس پین و ابراهام لینکلن را داریم. خود را به صورت بهترین مخلوقات می‌بینیم، ولی دشمنان ما فقط به صورت کاریکاتورند. تامس مرتون در این مورد و درباره با دنیای خشمگین خارج ما می‌گوید:
روزی که بالاخره ما هم از افسانه خود بیدار شدیم و خودمان را در صحرای تاریخ گم شده یافتیم و محکوم دیدیم که با بقیه رومی‌ها، اسپانیولی‌ها، لهستانی‌ها و یهودی‌ها دمخور باشیم چطور؟ روزی که دیدیم ما هم صفحه‌ای از تاریخ هستیم، درست مثل بقیه آنها، این پایان اسطوره آمریکا است. دیگر نمی‌توانیم بر مسند خود تکیه بزنیم و از میان ابرهای تبارک و تعالی با انگشت به سایر مردم جهان آن پایین طریقت جمهوری ایدئال خود را نشان بدهیم. آن روز ما هم در همان کثافتی که بقیه دست و پا می‌زنند دست و پا می‌زنیم. اما آیا آن روز هم به بقیه پشت می‌کنیم؟ بلند می شویم، یک قوطی آبجوی خنک دیگر باز می کنیم و کانال تلویزیون را عوض می کنیم و به دنیای کابوی با سازدهنی زیر درخت های آریزونا برمی گردیم؟ آنجا که تمام مشکلات به سادگی حل می شود، آنجا که آرتیست همیشه با تیر می زند وسط پیشانی حریف و برنده است؟ تیر انداختن و بردن در اسطوره آمریکایی تبلور و شکوه مندی یافته و این کار آدم های خوب است، کار آدم های شرافتمند است، کار آدم های خدا ترس است. اما این آدم که امروز پاهایش سست، چشمانش کم نور و مغزش گیج شده است، در این حیرت است که چرا این مملکت پر از خشونت شده. پس از قتل رابرت کندی، آرتور میلر گفت:
در جامعه ما خشونت و کشت و کشتار هست برای اینکه ما آن را روزانه تجلی می بخشیم. هر آدم کم سواد ولی خوشتک و پوزی می تواند با کارگردانی یک فیلم تلویزیونی میلیونر بشود. فیلمی از خشونت و حیوان صفتی که در آن جزئیات خیلی دقیق و خوشگل نشان داده می شود. چه کسی این فیلم ها را تولید می کند؟ چه کسی این فیلم ها را برای تلویزیون می خرد؟ و چه کسی برای بازی در این فیلم ها جایزه می گیرد؟ آیا این آدم ها مریض های روانی کم شعوری هستند که در بیغوله های شهر زندگی می کنند؟ نه، اینها ارکان جامعه اند. اینها مردان غرورآفرین، هنرمند و نمونه های بارز موفقیت و موقعیت اجتماعی ما هستند. قبل از اینکه تصمیم بگیریم که با احساس مسئولیت جامعه ای صلح‌آمیز برای خود بنا کنیم، باید اول به ننگ و خجالت اعمال گذشته خود اعتراف کنیم و بفهمیم. بنا نهادن دنیایی صلح‌آمیز از طرف ما برای دیگران هم البته چیز دیگری است. مملکتی که مردمش هنوز نمی‌توانند در خیابان‌های شهرشان با امنیت راه بروند، حق ندارد بخواهد به مردم دیگر جهان یاد بدهد که چگونه حکومت کنند. چه برسد به آن که آن مردم را بمباران کند و به آتش و خون بکشد.
تجلیل از خشونت در والد بچه های ما ضبط می شود و پاک شدنی نیست. این ضبط های دائمی به کودک درون هر شخص اجازه عمل با خشم و نفرت می دهد و ترکیب خشم و نفرت در اشخاص می تواند حکم اعدام جامعه باشد. روزانه در ایالات متحده 6500 قتل اتفاق می افتد. در مقایسه با 30 قتل در انگلستان، 99 قتل در کانادا، 37 قتل در ژاپن و 68 قتل در آلمان. در سال 1967 در ایالات متحده 2 میلیون اسلحه به مردم فروخته شد. در 4 ماه اول سال 1968 فقط در ایالت کالیفرنیا 74241 قبضه تپانچه به مردم فروخته شده است، به شکل کاملا قانونی. خشونت در خانواده ها مهمترین خشونت های ما محسوب می شود. کودک درون است که مرتکب قتل می شود. کودک این عمل را از چه کسی یاد می گیرد؟ طبق گزارش دکتر ری هلفر و دکتر هنری کمپ از دانشگاه کلرادو در ایالات متحده آمریکا، روزانه 1 یا 2 کودک کمتر از 5 سال به دست والدین خود به قتل می رسند. این گزارش در کتاب جدید آنها به نام بچه کتک خورده آمده است. قتل کودکان در آمریکا بیش از امراض نوزادی مهلکی از قبیل سل، سیاه سرفه، فلج، سرخک و تب روماتیسم باعث مرگ و میر اطفال است. علاوه بر قتل، در هر ساعت 5 طفل نیز به وسیله پدر و مادر یا اولیای خود به شدت مضروب و مجروح می شوند. یکی از کوشش هایی که برای یافتن راه حلی برای مسائل فوق می تواند سودمند باشد، بر طبق گزارش هلفر، این است که روانپزشکان اقدام به درمان والدین کنند. انستیتوی تحلیل رفتار متقابل در ساکرامنتو از سال 1966 کلاس ها و آموزش هایی در این زمینه ارائه کرده است. صدها پدر و مادر تا کنون در این برنامه ها شرکت کردند. دوره 8 هفته‌ای برای آموزش اصول والد، بالغ و کودک به تازگی آغاز شده است. کارکنان شامل روانپزشکان، سرپرستان بهبود مجرمین سابق، پزشکان اطفال، متخصصین آموزش، روانشناسان، کشیشان، متخصصین آبستنی و زایمان هستند و همه از زبان والد، بالغ و کودک استفاده می کنند. تحلیل رفتار متقابل در درمان این موارد به کار رفته است. مشکلات روحی بر اثر عدم اعتماد زن یا شوهر نسبت به هم، ایجاد تغییر در نوجوانان و متجاوزین به نوجوانان، بررسی ارزش‌های اخلاقی، مسئله ارتباط محبت و آزادی، مسائل ناشی از عدم موفقیت و تشنجات روحی، مسائل ناشی از دخالت در کارهای یکدیگر، اینکه چرا بچه‌ها خود را به حماقت می‌زنند، درمان و اصلاح محصلین مردود، ایجاد طرز فکر صحیح در مورد روابط جنسی و ازدواج و در آخر کنترل احساسات. این برنامه‌ها کمک کرده‌اند که والدین خوب تبدیل به والدین بهتری شوند و موجب شده است که روابط میان اعضای خانواده ترمیم و بهبود یابند. پس از پایان یکی از این برنامه‌ها مادری به ما نوشت: این بهترین چیزیه که در زندگی ما رخ داده. یکی از اثراتش ایجاد مجرای تازه ارتباطی بین من و شوهرمه و من شخصا احساس می‌کنم که برام بسیار سودمند بوده. کسایی که با من کار میکنن یه وقتایی به من میگن تو خیلی تغییر کردی. یکی از زنا به من میگه خدا بالغ تو رو نگه داره. ما همینطور حالا مسائل دخترم هم بهتر میفهمیم و احساس میکنیم که میتونیم هر نوع مشکلی رو بین خودمون حل کنیم. تفهیم چگونگی حل مشکلات و مسائل درون خانواده ها همان تفهیم مشکلات و مسائل اجتماع است. آنچه را پدر و مادرها فرا گرفتند، کارفرمایان صنعتی ما، متخصصین اداره‌های تبلیغاتی ما، تولید کنندگان در رسانه‌های گروهی ما و دیگران نیز می‌توانند یاد بگیرند. گاهی کوشش‌های درون خانه از طرف نامرادی‌های بیرون از خانه به طرز بدی تحت شعاع قرار می‌گیرد. یک شب دختر 10 ساله من پرسید: آیا می‌توانیم برای دیدن فیلم بانی و کلاید برویم؟ جواب دادم نه، چون این فیلم پر از خشونت و دزدی و آدمکشی بود و من مخصوصاً از اینکه از دزدها و آدمکش‌ها شخصیت‌های قهرمانی و افسانه‌ای ساخته بودند خوشم نمی‌آمد. اما هفته بعد در شب تقدیم جوایز اسکار، از اینکه چند بار نام این فیلم جزء کاندیداهای بهترین ها ذکر شد، من به زحمت می توانستم چیزی را در این مورد توضیح بدهم. به عقیده من، دستاندرکارانی که از موضوع خشونت برای فیلم ها و کتاب های خودمایه می گذارند، اتکا به گفته بعضی از روانشناسان دارند، مبنی بر اینکه تماشا کردن و یا خواندن درباره خشونت، فشار احساس خشونت را در اشخاص که بالقوه چنین احساسی را دارند، مثلا شبیه باز کردن دریچه اطمینان یک موتور کارخانه، تخلیه می کند. این نظریه به هیچ وجه ثابت شده نیست. در حقیقت من عقیده دارم که اسناد و مدارک علمی موجود عکس این مفهوم را ثابت می کند. این گونه روانشناسان لابد گمان می کنند احساس‌های انسان مثل چکه کردن آب در یک سطل جمع می‌شود که هر چند وقت یک مرتبه باید آن را خالی کرد. صحیح‌تر آن است که در مورد احساس‌های انسانی به صورت نوار ضبط شده قدیمی فکر کنیم که بازنواختن آن را می‌توانیم هر وقت خواستیم متوقف کنیم. مجبور نیستیم که هر چند وقت یک مرتبه به جایی برویم و احساس‌های خود را سر یک نفر خالی کنیم، ولی می توانیم به سادگی از جریان تلمبار شدن آنها جلوگیری کنیم، یعنی نگذاریم آن احساس‌ها کامپیوتر ما را پر کند. در عوض می توانیم کامپیوتر را با چیزهای تازه و عملیات جدید مشغول کنیم. امرسون می گوید بشر همان چیزی است که تمام روز به آن فکر می کند. در آثار گذشته، در روزهایی که دنیا پر از جنایات سیاسی، خرید و فروش برده، مصلوب کردن مردم بیگناه، کشتن نوزادان و فریاد خوشحالی مردم در استادیوم‌های پر از خون بود، مرد سال خورده و خردمندی به گروهی از مردم مقدونیه نوشت: خلاصه ای برادران، هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیک نام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد، در آنها تفکر کنید. ما ممکن است آنقدر از بدی نفرت داشته باشیم که دوست داشتن خوبی را فراموش کنیم، و چیزهای خوب هم زیاد است. در سال 1950 شارل مالیک که در آن موقع سفیر لبنان در سازمان ملل متحد در نیویورک بود گفت: وقتی من فکر می‌کنم که کلیساها و دانشگاه‌های شما در آمریکا می‌توانند چه خدمتی از لحاظ پژوهش در تعمق و تفکر و دوست داشتن، جلوگیری از نفس پرستی، تسکیه و تعلیم فکر انسانی و افشاء حقیقت انجام دهند، وقتی فکر می‌کنم که صنایع شما می‌توانند چه موفقیت‌هایی از لحاظ تبدیل تمام مواد جهانی به وسایلی برای سبک ساختن بار دردهای بشر کسب کنند، وقتی می‌اندیشم که خانه‌ها و اجتماع‌های کوچک شما می‌توانند چه خلاقیتی از لحاظ تولید افراد پاک و پایدار داشته باشند، وقتی به قدرت ظرفیت عظیم رسانه‌های گروهی شما اعم از روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون و سینما فکر می‌کنم و اینکه این وسایل می‌توانند به چه نحو مؤثری پیام یک ملت بزرگ را اشاعه دهند، و وقتی فکر می‌کنم چیزی وجود ندارد که جلوی تمام اینها را بگیرد، و بالاخره وقتی تصور می‌کنم که چگونه تمام اینها می‌تواند در خدمت حقیقت، محبت و بودن باشد، آن وقت است که می‌گویم خدا از ما زیاد دور نیست. تنها چیزی که میتواند جلوی همه اینها را بگیرد ترس است. ترس از دیگران، ترس از سایر مردمی که در دنیا هستند. ترسی که در کودک است، که ممکن است تمام منابع ما را تخلیه کند و به هدر دهد،
و ما را به تدریج به سوی جنگی براند که ما ابلهانه فکر می کنیم در آن برنده می شویم. برندگان و بازندگان. انتخاب های هملت این بود: بودن یا نبودن. حق انتخاب ملت آمریکا اکنون به صورت بردن یا نبردن در آمده است، به طوری که مردم فکر می کنند اگر در صحنه سیاست دنیا ببازیم کمونیسم جهانی برنده است، و متاسفانه اکنون ظاهراً بردن از بودن مهمتر شده است و تراکم ذخایر تسلیحاتی که روز به روز افزایش می‌یابد خطر رویارویی مسلحانه نهایی را نزدیک می‌کند که به انفجار آتشین و انهدام زمین منجر خواهد شد. در جنگ ویتنام یک دهکده را چنان با بمباران ویران می‌کردند که وقتی سربازان آمریکایی به آن دهکده وارد می‌شدند هیچ چیز سرپا نبود و هیچ جنبنده‌ای زنده نبود. در چنین مواقعی از فرمانده عملیات نقل قول شده که گفته است ما مجبور بودیم برای نجات آنها این کار را بکنیم. این کلام حکم مانند به وضوح از والد است و بیشک از مقر مقامات والدین اصلی می آید، ولو بود وقتی پسر بچه را تنبیه می کردند می گفتند فرزندم این برای من بیشتر دردآور است تا برای تو، باور کن، اما لازم است. اکنون باید اندیشید که مردم ویتنام شمالی و جنوبی درباره دموکراسی که آمریکاییان مصرانه می گفتند برای ویتنام لازم است چگونه قضاوت می کردند. آیا آنها از این دموکراسی خوششان می آمد؟ آن را می فهمیدند؟ آیا آنها با آنچه از ما در ویتنام می دیدند از مفهوم زندگی آزادخواهانه ما می توانستند قضاوت درستی داشته باشند؟ آیا واقعا فکر می کردند ما آنها را دوست داریم؟ ما می گوییم آزادی چیز لذیذی است، همانطور که مادر به بچه می گوید اسفناج آبپز چیز لذیذی است. از اول به ما اجازه نمی دهند که خودمان چیزی را بچشیم و قضاوت کنیم. هزاران موقعیت و رفتار دیگر نظیر این هست که ما را مجبور می کردند به احساس خود اعتماد نکنیم و عواطف خود را به زبان نیاوریم. آیا مادر وقتی خودش بچه بود واقعا اسفناج آبپز همینقدر برایش لذیذ بود؟ ما خودمان واقعا چقدر دلمان برای این دموکراسی لذیذمان لک زده؟ دموکراسی چیز بدی نیست، ولی آیا جنگ و کشتار تنها راهی است که بتوان خوبی دموکراسی را ثابت کرد؟ ادعاهای دموکراسی چیز لذیذی است و این برای من بیشتر دردآور است، هر دو بازی‌های بین‌المللی بی‌نهایت خطرناکی هستند، زیرا فقط بازی‌ها و انگیزه‌های بیرونی هستند که یعنی ما باید ببریم، چون اگر نبریم می‌بازیم. آیا ما امروز حق انتخاب مردم خود یا ملت‌های دیگر را می‌بازیم یا می‌بریم؟ تنها راهی که برای برنده ماندن وجود دارد این است که دور و بر خودمان را با بازنده‌ها پر کنیم. برنده یا بازنده، اینها تنها مدل‌هایی است که از حیات می‌شناسیم. وقتی که نخستین پستانداران بزرگتر بدو تاریخ بر اثر تغییرات جوی و کوچک شدن جنگل‌ها رانده شدند، برای آنها در مقابله با جانوران گوشتخوار کوه و دشت فقط دو راه وجود داشت. آنهایی که در ستیز غذا برنده شدند زنده ماندند و آنها که باختند مردند. اگرچه گهگاه رهبران مذهبی یا سیاسی عمده‌ای ظهور کرده‌اند تا به ادعای خودشان راه دیگری را نشان دهند، اما بیشتر اوقات عقاید این پیشگویان و رویاگران به عنوان غیر ممکن و یا متعلق به دنیای دیگر نادیده گرفته شده است. واقعیت این است که در تمام طول زمان الگوهای بردن یا باختن بر تاریخ بشر تسلط داشته است. اما اکنون موقعیت‌ها تغییر کرده است. به خاطر پیشرفت‌های علمی ما می‌توانیم به اندازه کافی غذا برای بشر کنونی تهیه کنیم،
به شرط آنکه جلوی انفجار جمعیت را بگیریم. علم امروز می تواند مسئله جلوگیری از تولید مثل را در کنترل خود درآورد. و ما امروز امکان یک حق انتخاب دیگر را هم داریم. اینکه یک دیگر را متقاعد کنیم که من خوب هستم، شما خوب هستید. سرانجام همزیستی صلح‌آمیز امکانی برای بقا بر پایه واقعیت شده است. در آغاز تاریخ مغز بشر برای این توسعه یافت که به بقای او خدمت کند. آیا امروز ما نمی توانیم مغز را در خدمت وظایف دیگر بگماریم؟ در خدمت ادامه بقای مردم دنیا؟ آیا نعمت زندگی و عمر کوتاه آدمیزاد روی این زمین را نمی شود با ساغری لبریز از امکانات معنوی بیشتر نوشید و لذت برد؟ امروز که می بینیم سرانجام احساس وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید در دسترس ماست، آیا شجاعت آن را داریم که دنبال تغییر برویم؟ دنبال چیزی تازه در این جهان برویم؟ چیزی که خشونت را متوقف کند؟ این جنگ و خشونت ویرانگر که می رود تمام دنیایی را که ساختنش هزاران هزار سال طول کشید نابود کند؟ تیار دوشاردین می گوید از دو حال خارج نیست، یا طبیعت دیگر روی خود را از نیازهای آخر و عاقبت ما برگردانده است که در این صورت حاصل آنچه طی هزاران هزار سال ساخته شد ناگهان بی خود و بی معنی و در جهانی خودشکن خفه و خاموش می شود و بچه در رحم می میرد و از بین می رود، یا اینکه گشایش دیگری هست. ما معتقدیم که گشایش یافته ایم. این گشایش بررسی خواهد شد، ولی نه به وسیله یک جامعه بینام و نشان و فاسد، بلکه به وسیله دلبستگی اشخاص درون یک جامعه. این بررسی موقعی انجام خواهد گرفت که اشخاص از گذشته خود آزاد شوند و این حق انتخاب را برای خود در نظر بگیرند که گذشته و ارزش‌های گذشته را قبول یا رد کنند. یک نتیجه‌گیری دیگر هم غیر قابل اجتناب است. یک جامعه نمی‌تواند بدون تغییر افرادش تغییر کند. تمام امید ما برای آینده بر پایه این واقعیت است که شاهد تغییر افراد باشیم. اینکه ادعی چگونه این کار را کرده اند خبرهای خوب این کتاب است. ما امیدواریم که این کتاب یک نامه امید و صفحه‌ای مهم از دفتر بقای بشر باشد.